کانون پرورش افکار به کوشش دکتر علی نیری.
خانم ها آقایان، شنوندگان و بینندگان گرامی، دوشنبه است و طبق روال همیشگی برنامه مهبانگ، بانگ خرد و دانش، برنامه در جهت ترویج و گسترش علم و دانش در خدمتتون هستم. من علی نیری، فیزیکدان، به کمک همکار عزیزم عرفان کسرایی در آلمان در نزدیک دو ساعت آینده، نه، یک ساعت و 50 دقیقه آینده یا کمی هم کمتر، در خدمت شما خواهیم بود در ارتباط با یکی از مسائل بسیار بسیار مهم دنیای امروز ما. پس از آنکه دولت وقت آمریکا دو بمب مرد چاق و یا پسرک چاق و مرد کوچک رو بر روی هیروشیما و ناکازاکی انداخت و پس از پایان جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد، در پاگواش در کانادا نشستی از فیزیکدانان و برندگان جایزه نوبل بود که در اونجا اشاره شد که بزرگترین خطری که تمدن بشری رو تهدید میکنه آغاز جنگ هسته‌ای است و برای همین همونجا بود که تلاش این دانشمندان به آن چیزی انجامید که منع گسترش سلاح‌های اتمی بود و مسائل دیگری که کمابیش شما باهاش آشنا هستید. اما دانشمندان این دوره در این عصر دو مرتبه در پاگواش گرد هم آمدن، دو سال پیش بود بگم آنم، و این بار گفتن خطر هسته‌ای رو فراموش کنید. بزرگترین مسئله‌ای که تمدن بشری رو امروز با خطر مواجه کرده مسئله تغییرات اقلیمی است که بعضی هم از اون به گرمایش زمین به غلط یاد میکنن. برای همین برنامه امروز اختصاص داده شده به این مسئله بسیار بسیار مهم و میدونم که هنوز متاسفانه بسیاری از دوستان این خطر رو جدی تلقی نمی کنن، بسته به اینکه در کدام منطقه جغرافیایی قرار گرفته باشن یا در منطقه سردسیرن متوجه تغییرات اقلیمی به اون شکلی که باید شاید نیستن و اینکه چه فاجعه ای در راه اگر که آنچه که پیش بینی میشه تا پایان این قرن دمای متوسط زمین بین 2 تا 4 درجه سانتیگراد بالا بره میتونه چه فاجعه های زیست محیطی رو به بار بیاره. بنابراین از شما میخوام که به برنامه امروز توجه بیشتری رو بکنید و بیاندیشید بیشتر در این مورد و با دوستان و اعضای خانواده خودتون بیشتر در این مورد صحبت کنید و آگاهی رسانی کنید. شهروند آگاه و مسئول قرن 21 قرار هست که بیش از هر چیزی به وظایف خودش آگاه باشه و چه وظیفه مهمتر از این که ما باید حق زمین و محیط زیست رو به جا بیاریم. اجازه بدید که وقت رو تلف نکنم، بریم به آلمان با عرفان کسرایی عزیز، دوست و همکار خوب و جوانم. عرفان جان خوش آمدید.
سلام جناب آقای دکتر نیری، وقت شما بخیر. بله، با این مقدمه بدون معطلی بریم سراغ اصل مطلب. من مقدمه رو میذارم کنار، بریم سراغ این که داده های جدید نشون میدند که تابستانی که گذشت به خصوص ماه سپتامبر درجه حرارت میانگین به نسبت دهه های گذشته بسیار بسیار بیشتر بود. اروپا شاهد گرمترین ماه سپتامبرش بود، به اخص در پرتغال و غرب اسپانیا، و بسیار گرم بودند. در این حال ایسلند و ایرلند و اسکاتلند سردتر از درجه حرارت میانگین بودند. در ژاپن طوفان های مخربی رو شاهدش بودیم، بارش های بارون عجیب و غریب و سیل و گرمای شدید و رانش زمین، همه اینها در از ایالات متحده، از طوفان فلورانس که اتفاق افتاد، اینا اتفاقاتی بود که افتاد. در کارولینای شمالی در امریکا، اونا که اخبار امریکا رو بیشتر دنبال میکنن بیشتر در جریانن، در این حال دریای شمال به دلیل کاهش پوشش یخ قابل عبور و مرور شد. اینم از اون مسئله عجیب و غریبی بود که افتاد و یک کشتی باربری دانمارکی برای اولین بار از آلاسکا در طول خط ساحلی سیبری از این منطقه عبور کرد. به هر حال این مقدمه نشون میده که تغییرات مهمی ظاهرا در آب و هوای زمین داره رخ میده و برنامه امروز ما هم به همین مسئله اختصاص داره. یکی از موضوعات بسیار مهم علم عمومی، چیزی که روزنامه نگاران علمی میتونن اطلاع رسانی کنن، چون یک بخشش کاملا بحث تخصصیه و یک بخشش ارتباط با عمومه، این که مردم باید چی کار کنن، چون داده های تخصصی و تحلیل داده های علمی به راحتی برای عموم مردم ممکن نیست و این وظیفه روزنامه نگاران علمیه که اینها رو به زبان ساده بیان به مردم منتقل کنن و بگن که مقصود از این تحولات، این ترم هایی که مثلا در بین دانشمندان رایج هست این هست و این هست و به این شکل باید مثلا راه حلی رو به دنبالش باشیم. و در این حال یک مسئله صرفا علمی نیست، چون پارو فراتر از دنیای علمی و بین دانشمندان میگذاره و وارد حوزه سیاست و اجتماع میشه، یعنی تک تک شهروندان مسئول همونطور که شما فرمودید، و بلکه آراء عمومی در کشورهای مختلف میتونن سیاستهایی رو انتخاب کنن که اون سیاستهای کلان میتونه حالا کمک کنه به معاهدات آب و هوایی اقلیمی منجر بشه که بتونه زمین رو نجات بده. یک بحثی به هر حال کاملا گسترده و فقط در پاش در حیطه علم نمیمونه، پا در حیطه اجتماع و سیاست و اقتصاد هم میگذاره. این از بحث تغییرات آب و هوایی، گرمایش زمین، که حالا اینا بحثیه که یه وقتایی با هم دیگه کاملا کلایمت چنج با گرمایش زمین، گلوبال وارمینگ اشتباه گرفته میشه. حالا اینا رو در خلال برنامه فرصت کنیم توضیح خواهیم داد. من برای شروع یک مقدمه‌ای رو در نظر گرفتم تا بپردازیم به مسائل مربوط به گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی. اون هم یک ماجرای تاریخیه که نشون میده که انسان در پی تغییرات عمدی آب و هوایی بوده، به خصوص در دوران جنگ سرد بحث تغییرات عمدی آب و هوایی یک موضوع مهم بوده. این موضوع رو من خیلی مشتاق بودم که حتما بهش بپردازیم و سعی میکنم خیلی کوتاه مختصر دربارش توضیح بدم. چند تا عکس فرستاده بودم که ربطی پیدا میکنه به این مسئله. اون عکس ها اگر نشون داده بشه سپاسگزار خواهم شد، اگر که عکس حاضره، اگرم نه که مشکلی نیست.
چیز رو بدید که از اتاق فرمان ماکان جان عکس حاضره، چند لحظه شما ادامه بدین.
باره، هیچ مشکلی نیست. ببینید، یکی از رویاهای دیرینه بشر این بوده که انسان بتونه به میل و خواست خودش بر باد و باران و رخدادهای هواشناسی تأثیر بذاره، یعنی انسان بتونه اونها رو به کنترل و مهار خودش در بیاره. شما میشه جهانی رو تصور کنید که هوای آفتابی و بارون و تابش خورشید دقیقاً همون زمانی که آدم نیاز داره بتونه در واقع به کنترل خودش در بیاره. در زمان جنگ سرد همین موضوع، یعنی کنترل عمدی و دستکاری عمدی آب و هوا و به مهار کردن و کنترل کردن آب و هوا، یکی از جدال‌های بلوک شرق و غرب بود در اون دوران. و خب هیچ وقت این پروژه توفیق پیدا نکرد، ولی خب اتفاقا به تئوری توطئه‌ای دامن زد که هنوزم که هنوزه. خب یک بار در یک برنامه صحبت کردیم که بحث تغییرات عمدی آب و هوایی و اون رد سفیدی که هواپیما به جا میذارن، بسیاری این تئوری توطئه رو معتقدن که این یک سیاست بین المللی، حالا مثلا دستای پشت پرده هیئت مدیره حاکمی هستن بر دنیا که میخوان ما رو، افکارمون رو تغییر بدن. این مسئله به حال به این تئوری توطئه دامن زد، اما از این بحثا امروز کاری بهش نداریم، ازش میگذریم. خب اگر که میشد چنین کاری کرد، واقعا اتفاق بزرگی بود، اینکه انسان بتونه برای مثلا مشاهده آسمون ابرها رو به دلخواه خودش کنار بزنه و بدون مزاحمت و پوشش ابر بتونه مثلا آسمون نگاه کنه. و در این حال این داستان‌ها واقعا اتفاق افتاد، یعنی کسانی بودن که میخواستن تغییرات عمدی و آب و هوایی به وجود بیارن، حتی به مقصد نظامی که الان توضیح خواهم داد. در 24 ماه ژوئن 1942، یعنی حدود 3 سال قبل از پایان جنگ جهانی دوم، خب ادهی در پیم بودن که باران مصنوعی ایجاد کنن که هنوز هم هستن و خب به هر حال راه‌حلی داره، علم براش جوابهایی داره، یا اینکه ابرها رو از این منطقه دور کنن که بارندگی اتفاق نیفته. یکی از این افرادی که در برابر گروهی از نظامیان و سیاستمداران اعلام کرد که میتونن کلن یک دره رو پشت یک دیواری از مه مصنوعی پنهان کنند، یک دانشمندی بود به نام ایوینگ لانگمویر که برنده جایزه نوبل شیمی در 1932 بود. اون به همراه همکارش وینسنت جوزف شفر اینا اعلام کردن که میتونه همچین کار کنن. خب این خیلی مهم بود در زمان جنگ جهانی دوم، چون که میتونست مثلا نیروهای نظامی رو از دید دشمن پنهان کنه و خب جنبه نظامی داشت همونطور که گفتم چنین پروژه‌ای، و میشه درک کرد که مه چطور میتونه مثلا یک لشکر نظامی رو از دید دشمن پنهان کنه. بر همین برای نظامیان اون زمان خب خیلی قابل توجه بود همچین چیزی. و خب در این حال کسی هم که این حرف رو زده بود که در تصویر هم مشخص هست، لانگمویر، این آدمی نبود که به سادگی بشه ازش گذشت و حرفش رو نمیشد که جدی نگرفت، چون یه شیمیدان بزرگی بود، یک نوع جدید از پمپ خلا طراحی کرده بود. اون متوجه شده بود که عمر لامپای حبابی رو چطور میشه با گازهای مشخصی افزایش داد، بنابراین یک شیمیدان بسیار مطرحی بود. روش جدیدی هم تو فناوری جوشکاری ابدا کرده بود و از اولین دانشمندانی بود که روی پلاسما کار کرده بود، شهرت و اعتبار داشت بین شیمیدانان. و به هر حال این دیدگاه ایجاد شده بود که لانگمویر که میتونه همین کار رو بکنه، بنابراین حرف بیخود و بیجهت نمیزنه و قطعا هم میتونه همین کار رو بکنه و میتونه آب و هوا رو به صورت مصنوعی تغییر بده. اینا در سال 1946، یعنی دیگه بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از اتمام جنگ جهانی دوم، یک روشی طراحی کردن که با یخ خشک اتمسفر رو میتونستن جوری تغییر بدن که کریستال های یخ تولید بشه. داستان از این قرار، همین تصویری که الان نشون داده شد تو این خیلی واضحه، فکر میکنم که همین تصویر
یک
آخر
یک بار دیگر رو ببینیم، اون تصویر آخر رو.
داستان این که به همراه همکار شفر، حتی به صورت اتفاقی همین اتفاق افتاد، در واقع یه تیکه کربن دای اکسید منجمد رو به داخلش انداختن، دمای هوا کاهش پیدا کرد و ذرات کریستال شکل گرفت و اینا میخواستن بدونن همین رو میشه رو ابر پیاده کرد. بعد و در این حال از چی کمک بگیرن؟ از هواپیماها که در تصویر قبلی نشون داده شد که رو ابرهای واقعی همین کارو بکنن. و خب اینا مطمئن بودن که ابرها رو میتونن وادار کنن به بارش بارون، ولی خب در این حال هواشناسانی هم بودن که این تلاش کاملا بیهوده میدونستند، اما در اون زمان هم حمایت‌های اقتصادی و نظامی به قدری بود که لانگمویر میتونست که این پروژه رو پیش ببره. و خب بعدها از یخ به جای یخ خشک، 1947 یک دانشمند دیگه‌ای به اسم فونگوت، یکی از همکاران لانگمویر بود که پیشنهاد داد که از یودید نقره استفاده بشه به جای دی اکسید کربن جامد و خب اینو سریع‌تر تبدیل میشه. به هر حال اینا همشون پروژه هایی بود که در دهه 1950 هم، در سال 1950 هم دولت بریتانیا برای تغییر آب و هوا، برای دستکاری آب و هوا پروژه هایی رو پیش برد. و خب مشکلاتی که سر راه اینا بود، هیچ کدوم نتونستند که آب و هوا رو اونطور که فکر میکردن به همین سادگی ها بشه کنترل کرد، نتیجه نداد. شیمیدان بزرگی بود ولی خب هواشناس نبود و انتظاراتی از داده ها داشت که اونا برآورده نمیشد. این نکته خیلی جالب تاریخ علمیه که شیمیدان بسیار بزرگی بود ولی از اونجایی که به مکانیسم تغییرات آب و هوا خیلی اطلاع نداشت و نمیدونست که فرآینده هواشناسی، نه که نمیدونست، به هر حال خیلی وارد مسئله نبود و نمیدونست که چطور بی‌نهایت پیچیده و آماری هستند و به همین راحتی که تصور میکرد انجام نمیشن. و این سیستم آشوبناک به شکلی بود که واقعا نتیجه این نداد این داستان و هیچ کدوم در واقع نتونستن به نتیجه برسن. اما به هر حال این پروژه ها ادامه پیدا کرد، در جنگ ویتنام هم ادامه پیدا کرد. در جنگ ویتنام امریکایی‌ها از این استفاده کردند و در اواخر هم در المپیک 2008 پکن در چین اعلام شده بود که چین قصد داشت که دخالت کنه در وضعیت افراد، از بارندگی جلوگیری کنه، چون به خصوص در چنین رویدادهای بزرگی خیلی مهم میشه که انسان بتونه به دست خودش مثلا از آسیب‌های تگرگ و بارندگی که حالا توی همچین رخدادهی ورزشی بیادن منجر میشه که کنسل بشه جلوگیری کنه. هنوز هم استفاده میشه خب از هواپیمای کوچک، هم تحقیقات در جریان، هم نتایجی گرفته میشه، ولی خب این که انسان بتونه کاملا آب و هوا رو به کنترل خودش در بیاره، یعنی دکمه بزنیم امروز بارون بیاد یا نیاد، یه همچین چیز ممکن نشده که کاملا بتونیم آب و هوا رو، امروز هوا ابری باشه فردا بارونی باشه. میشه پیش بینی کرد، ابر کامپیوترهایی هستن که پیش بینی بسیار دقیقی میکنن. و حتی یک نمونه بگم که من یک عکسی از روز عروسی سلطنتی در لندن خودم اون عکس رو گرفتم، یک بار اتفاقا در برنامه نشون دادم اگر اشتباه نکنم، همون روزی بود که عروسی سلطنتی در لندن بود. در اون روز حتی یک تک ابر در آسمون لندن نبود و من اونجا بودم، به این دلیل که از ماها قبل بر اساس هیستوری که دارن از تغییرات هوای لندن و داده‌های هواشناسی بسیار بسیار پیچیده، روزی رو انتخاب کرده بودن که در روز بارون نیاد، چون یک همچین رخدادی که براشون خیلی مهم بود اگه بارون میامد کل برنامهشون به هم میریخت. به هر حال میخوام بگم که برای انسان مهمه که چطور کنار بیاد با و چطور مهار کنه و کنترل کنه، ولی مهار و کنترل تا به حال ممکن نشده، ولی پیش بینی تا حد محدودی تا حد مشخصی ممکن شده. این مقدمه فقط درباره میل انسان به کنترل و مهار وضعیت آب و هوا بود، ولی خب محیط زیست فقط محدود به آب و هوا نمیشه و داستان طولانی داره که فقط از این مقدمه، چون یک موضوع خیلی تاریخی جالبی بود و من فکر میکنم که لازم بود راجبش صحبت کنیم، لازم دیدم که راجبش حرف بزنیم. بریم سراغ تغییرات اقلیمی و
گروه های متفاوت راجب این قضیه صحبت میکنن که میشه کنترل کرد و کشورهای متخاصم آب و هوای ما رو دارن خشک میکنن، بارندگی اجازه نمیدن انجام بشه. بنابراین فکر میکنم عرفان جان توصیات شما بسیار بسیار بجا بود و خوب بود، برای اینکه کاملا جنبه علمی داشت و نه جنبه شعاری و سیاسی و شبه علمی.
بله، اینو اتفاقاتی که در تاریخ علم افتاده، به هر حال هم مروری بر آدم‌هایی که در این پروژه ها دخیل بودن و همین که قصد و نیت‌هایی که داشتن و اینکه خب بسیار از این پروژه ها بدون تعارف پروژه هایی هستن که در واقع مجموعی از اقتصاد و سیاست و نظامیگری پشتش هست و جامعه هم توش دخیله. حالا برگردیم سراغ تأثیرات تغییر آب و هوایی روی محیط زیست و انسان و طبیعت. در واقع ویدئوی شماره 2 اگر که حاضر باشه، من روی اون توضیحاتی میخوام درباره تغییرات اقلیمی بگم که بشر چه کار کرده و چه مقاصدی داره. سال گذشته کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد بود در ماه نوامبر، آبان ماه، در شهر بن در آلمان برگزار شد و خب در اگر دقت کنیم که این کنفرانس در شرایطی برگزار شد که خب سازمان ملل متحد گزارش رو منتشر کرده بود که برنامه‌های کنون که پیشنهاد شده بود و دانشمندان مطرح کرده بودند برای کاهش گازهای گلخانه‌ای محقق نشده. در این کنفرانس 96 کشور جهان حضور داشتند، درباره تولید گازهای گلخانه‌ای، افزایش نگران کننده دمای زمین صحبت کردند و خب گزارش‌های جدیدی الان منتشر شده که درباره عملی بودن هدف اصلی توافقنامه پاریس ابراز تردید کردند و بسیاری از دانشمندان هستند که یک چشم‌انداز روشن برای اینکه میانگین حرارت زمین تا سال 2030 نسبت به شروع انقلاب صنعتی از 2 درجه بالاتر نره وجود نداره و تفاوت اون چه که تا امروز برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای انجام شده و اون چیزی که در توافقنامه پاریس واقعا قرار بوده انجام بشه خیلی زیاده، یعنی انتظاراتمون با اون چیزی که در عمل انجام شده خیلی به صورت زیاد و خطرناکی اختلاف داره و بله، و اینطوری به نگرانی های دامن میزنه که برخلاف پیش بینی ها برنامه‌ریزی ها اگر روند موجود ادامه پیدا کنه، دمای میانگین دمای کره زمین برخلاف پیش بینی ها بیشتر از 3 درجه افزایش پیدا خواهد کرد. خب اینم از اون خطراتیه که نمیشه گفت که ما رو شامل نمیشه، نه تمام حیات، نه تنها ما انسان ها رو، بلکه تمام حیات روی زمین رو تحت تاثیر خودش قرار میده. و اگر که دانشمندان اعلام کرده بودند که گزارش سازمان جهانی هواشناسی گفته بود تجمع دی اکسید کربن در جو زمین به حد بی‌سابقه‌ای رسیده و اگر مشکل برطرف نشه بسیار بعیده که بشه تا سال 2030، یعنی حدود 11 سال دیگه، افزایش دمای زمین رو بشه پایین‌تر از 2 درجه نگه داشت. و خب این مسئله هم طبق همین گزارشی که منتشر شده بود فقط دولت‌ها مسئول دونسته نشدن. اینطور نیست که تمام مسئولیت و تمام کار بر دوش دولت‌ها باشه. شرکت‌هایی هم هستن که دغدغه کافی به قدر کافی ندارن برای تغییرات آب و هوایی طبق این گزارش. و همین گزارش نشون میداد که 1/4 تولید جهانی گازهای گلخانه‌ای محصول فعالیت 100 تا شرکت سهامی عام فقط، بانک صنعت و تجارت چین تا تویوتا موتورز. و خب راه حلایی که پیشنهاد میشه در این حال فقط هم قسمت منفیش و سلبی نیست، قسمت ایجابی هم داره. خب چی کار باید کرد؟ در این برنامه راجبون هم صحبت میکنیم که چه باید کرد. پیشنهادات مختلفی داشتن درباره اینکه در بخش‌های مثلا انرژی تجدیدپذیر بشه سرمایه گذاری کرد، افزایش بهره‌وری افیشنسی در بحث انرژی، تجهیزات انرژی بادی و خورشیدی در کشورهای جهان سوم، مقابله با جنگل‌زدایی تا سال 2030. اینا میتونه طبق این چیزی که گزارشی که دانشمندان میدن به میزان 22 گیگاتون از تولید گازهای گلخانه‌ای کم کنه. و قطعاً یک چیزی که باید متوقف بشه سوزاندن زغال سنگی که توی بحثاشون مطرح شد و اینکه معتقدند که این دانشمندان 80-90% ذخایر زغال سنگ باید دست نخورده باقی بمونه، باید از استخراجی صرف نظر کرد. دیگه زمین امروز به جایی رسیدی که باید به زبان خودمونی بیخیال ذخایر زغال سنگ شد و از استخراج اونها صرف نظر کرد. گزارش هایی که در زمینه تغییرات اقلیمی منتشر میشه، خب یه وقتایی نشون دهنده که اولا که علم و فناوری قبلا نشون داده که میتونه کارآمد باشه و نتایج مثبتی نشون داره. بنابراین این شکل این تصور که دیگه ایش کارش نمیشه کرد و از دست انسان خارج شده یه تصور اشتباهیه. مثال میزنم، در ماجرای سوراخ شدن لایه اوزون واقعا نتیجه داد و الان هم شواهد جدید نشون میده که لایه اوزون در بالای قطب جنوب در حال تمدیده، در ترمیمه. و معاهده جهانی مونترال، توافقنامه مونترال در 1987 زمانی که خود من 3 سالم فقط بوده، که اون زمان قرار بود که از CFC ها صرف نظر بشه، ممنوع بشه به تدریج، واقعا جواب داده. یعنی علم راه حل داره و در عمل در ترمیم لایه اوزون موثر بوده. و خب مسئله تخریب لایه اوزون که از دهه 80 به خصوص خیلی جدی گرفته شد توسط دانشمندان بریتانیایی نشون داد که در واقع نتایج جدید، یعنی مطالعات جدید نشون میده که آنچه که دانشمندان در واقع روشی که پیشنهاد کردن برای ترمیم لایه اوزون واقعا جواب داده، به خصوص بر فراز قطب جنوب. در مقایسه با چند سال قبل گزارش بود که نشون میداد چیزی در حدود 4 میلیون کیلومتر مربع، یعنی برابر با شبه قاره هند، سوراخ لایه اوزون کوچکتر شده. و این مثال نشون میده که واقعا راه حل ها و راهکارهایی که دانشمندان در همین کنفرانس ها حتی همین معاهده های بین المللی پیشنهاد میکنن واقعا داره جواب میده. بنابراین این مسئله که درباره اش صحبت خواهیم کرد، یکی از تئوری توطئه ها هست که این پروژه ها هزاران نفر از دانشمندان بودجه دارن میگیرن، درگیرشن و دارن به این سناریو دامن میزنن که زمین در خطره که بتونن پروژه هاشون رو پیش ببرن. یکی از مسائلی که مخالفین مسئله تغییرات اقلیمی مطرح میکنن اینه که دربارش امروز به تفصیل صحبت خواهیم کرد که اونا معتقدن که اینا در واقع یک اخبار فیک نیوزی هست که داره منتشر میشه و مبنای عقلانی و علمی نداره و گرمایش زمین یه چیز کاملا طبیعیه. بله، بریم سراغ ادامه داستان. اگرچه که بله، دانشمندان اشتباه میکنن، در طول تاریخ بارها شده که دانشمندان اشتباه هم کردن، یعنی مشاورای اشتباه دادن، اینم هست. اما مسئله گرمایش زمین یک موضوعی که شواهدی که در تاییدشه به قدری زیاده، به قدری مفصله که غیر قابل انکار شده، تبدیل شده به یه فکت، یعنی از حالت یک نظریه خارج شده که بگیم برخی از دانشمندان نظرشون اینه. حالا صحبت خواهیم کرد که دیدگاه دانشمندان در این باره چیه. این که دانشمندان اشتباه میکنن، بله، در سال 1990 بودن دانشمندانی که در بریتانیا اعلام کرده بودن، مشاوره هم داده بودن به دولت بریتانیا که جنون گاوی هیچ خطری برای انسان نداره. خب یه مشاوره اشتباه بود، بعدا مشخص شد که نظرشون اشتباه است. اما تعداد مطالعاتی که تغییرات اقلیمی رو نشون میده که واقعا داره اتفاق میفته، نشون میده که واقعا زمین ما در معرض تهدید، در معرض خطره و اتفاقی که داره میفته مثل ذوب شدن یخچال‌های طبیعی قطب جنوب، این یک واقعیت، یک فکته که میشه رفت تماشا کرد، میشه تصاویرش رو دید و چیزی نیست که نظر شخصی ما بشه. بنابراین انکار گرمایش جهانی غیر ممکنه، نمیشه انکار کرد، چون یک فکت رو آدم میخواد انکار کنه و بنابراین اتفاقی که داره میفته. اما اینکه بسیاری از مخالفین اصل گرمایش جهانی رو انکار نمی کنن و نمیگن که اتفاق نمیفته، بلکه معتقدن که گرمایش جهانی اتفاق داره، یعنی تغییرات اقلیمی. من در این برنامه یه وقتا این دوتا رو به جای هم به کار
میارم، معادل هم به کار میارم.
اگر که بخوایم دقیق باشیم، در واقع این دو یکی نیستن، تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی یکی نیستن، ولی خب در زمان عامیانه این دوتا معمولا خیلی مترادف به کار میرن، ولی در واقع این رو هم بگیم که این دوتا یکی نیستن و شما هم به شرف عمودی داری دکتر اول برنامه کاملا درسته. کسانی که منکر گرمایش جهانی هستن بحثشون جداست، اما عده دیگر هستن که گرمایش جهانی رو انکار نمی کنن، بلکه معتقدن که سهم انسان در تغییرات در واقع اقلیمی کمتر از اون چیزی که دانشمندان میگن. این هم میتونیم بررسی کنیم امروز دربارش، یعنی همین الان صحبت میکنیم، میتونیم به ویدیوهای شماره 3 مثلا اگر امکانش باشه روی اون هم من توضیح بدم که دیدگاه چنین افرادی چطور. بله این مدل سازی از تغییرات اقلیمی که در دهه های آینده اتفاق خواهد افتاد بر اساس یک ابر کامپیوتر سیمولیشنی که تونسته اینو مدل کنه. بله، کسانی هستن که اصل مسئله گرمایش جهانی رو انکار نمی کنن، معتقدن که سهم انسان در اون کمتر از چیزیه که دانشمندان میگن و اونا معتقدن که طبیعت خودش به مراتب در طول تاریخ طبیعت قدرتمندتر از این بوده که تولید یه مقدار از گازهای گلخانه‌ای توسط انسان بتونه براش اثر منفی بگذاره. اتمسفر زمین 78% نیتروژن و چیزی حدود 21% اکسیژن داره و عملا جای زیادی برای گازهای گلخانه‌ای باقی نمیمونه. بخار و دی اکسید کربن و متان و اوزون نهایتاً 1% از اتمسفر زمین رو پوشش میدن و اگر بخوایم دقیق باشیم و فقط دی اکسید کربن رو لحاظ کنیم، یعنی فقط 0.04% جا باقی میمونه و از طرفی خود طبیعت بدون دخالت انسان، فرض کنیم که اصلا انسانی در روی زمین نیست، بدون دخالت انسان و به صورت خود به خودی سالانه 800 میلیارد تن دی اکسید کربن به اتمسفر زمین وارد میکنه. اما انسانی که الان صحبت می‌کنیم باید رفتارش رو تغییر بده و سهمش رو در نابودی طبیعت تغییر بده، فقط 5% این مقدار، یعنی 40 میلیارد تن دی اکسید کربن سالانه به اتمسفر داره تحویل میده، یعنی 5% مقداری که خود طبیعت دی اکسید کربن داره به اتمسفر تحویل میده. بنابراین به نظر میرسه تا اینجای کار، یعنی ظاهر داستان اینه که انسان خب سهمش خیلی کمه، اگرم نباشه حالا 5% مثلا چیه، خود طبیعت داره، ظاهرش اینطوریه، ولی خب این بزرگترین اشتباهه و نشون دهنده این که با یک بار در یک برنامه راجع به ماهیت سیستم‌های دینامیک غیر خطی صحبت کردیم آقای دکتر، که اینجا همون اشتباه رو منکران تغییرات اقلیمی در واقع مرتکب میشن و حواسشون نیست که این اثر همین 5% که صحبتشون میکنیم، اشاره هم کردیم یک بار به کار لورنس در سال 1961، اثر پروانه‌ای که مشهوره، یک بار راجع بهش حرف، که در مکانیسم‌های آب و هوایی تغییرات اندکی به صورت وحشتناکی نتایج متفاوت به دنبال خواهد داشت و چیزی نیست که به راحتی بگیم خب 5% و هیچی نیست دیگه، یعنی حالا 40 میلیارد تن دی اکسید کربن هم انسان وارد میکنه، خودش که داره 800 میلیارد تن وارد میکنه، اما در واقع این شکلی نیست. یک مثال من از یک این مثال از خود من نیست، من از یک روزنامه‌نگار علم اتریشی جایی خونده بودم که میگفت که یه وان حمومی رو در نظر بگیرید که لبریز از آب، کف این وان حمومی یه راه خروجی آب هست که آب رو 1 لیتر در ثانیه خارج میکنه، یه شیر آبی هم داره 1 لیتر در ثانیه آب وارد وان حموم میکنه. حالا شما تصور کنید 1 لیوان آب اضافی داخل وان که بریزید چه تأثیری داره؟
دقیقاً چون مثال جالبی زده، اتفاقا بسیار گویاسین.
این مثال خیلی ساده سازی شده ولی نشون میده که واقعا یه مقدار کم، حالا 40 میلیارد تن در برابر 800 میلیارد تن، این اعداد ارقام ممکنه برای عموم مردم به نظر برسه که خب حالا مثلا چیزی نیست، 5% چیزی نیست، اما در مسائل کامپلکس سیستم، یک سیستم بسیار پیچیده، 5% اصلا یه چیز وحشتناک زیاده. و اینکه به معنی نیست که کمه، اصلا کم باشه، کم به معنی بی تأثیر نیست، گیرم که کم باشه، کم بودن در چنین مکانیزمایی به معنی بی تأثیر نیست.
درسته کمه، ولی بازم من میخوام تأکید کنم حرف شما، در یه سیستم پیچیده مسئله این است که حتی کم میتونه تأثیرات بسیار بزرگ و شگرفی داشته باشه، بنابراین بسیار غلطه که شما یک سیستم پیچیده رو که از نوع سیستم‌های غیر خطی است بخواین برداشت‌های سیستم‌های خطی رو بکنین که بکنین اگه 5% ورودیش باشه 5% هم خروجیش اضافه تر میشه، این یا 5% تغییر میکنه در کل سیستم، این کاملا غلطه وقتی که شما با یک سیستم غیر خطی و حالا پیچیده سر کار دارین.
بله کاملا، و به هر حال این تعابیر، این اعداد و ارقام چیزایی که ممکنه خب عموم مردم، این بحث علم برای عموم که مطرح میشه، یکی از مهمترین مسائل خب مسائل تغییرات اقلیمیه، چون عموم مردم ممکنه مثلا با پژوهش‌های فیزیک نظری، فیزیک ذرات خیلی درگیر نباشن و تأثیری تو زندگیشون نداشته باشه.
دقیقاً.
ولی این که مثلا در سرن چه اتفاقی افتاد، چه چیزی کشف شد، چه نظریه تایید شد، ممکن در زندگی روزمره مردم ممکنه خیلی تأثیر نداشته باشه به صورت فوری. اما مسئله تغییرات اقلیمی یک مسئله‌ای که مرتبط با اقتصاد و سیاست و اجتماع و زندگی روزمره و حیات همه ما، هم مسئله طبیعت و محیط زیستمون با تنفسمون، با اینجور مسائل چیزی نیست که خیلی دور باشه. بنابراین کار روزنامه‌نگار علم ساده سازی این مفاهیم و توضیح اون به زبان ساده برای کسانی که به هر دلیل علاقمند نیستن یا اینکه نمیتونن به دیتاهای دقیق علمی اینجور مسائل بپردازن و بفهمن که اصلا داستان چی، یعنی چی گرمایش زمین. اینجور کلمات یک سری از پیمایش‌های فهم عمومی از علم هست که از مردم عمومی می‌پرسن اینجور کلمات رو، مثلا تغییرات اقلیمی یعنی چی، گرمایش زمین یعنی چی، اینجور پرسش‌ها رو می‌پرسن. اینا مردم چقدر درگیرن با این پرسش‌ها، چقدر می‌دونن، چقدر متوجه میشن که یعنی چی مثلا سوخت‌های فسیلی، انرژی پاک یعنی چی، اینا رو هممون می‌شنویم تو رسانه‌ها، ولی خب اینکه مردم جدی بگیرن این مسائل رو و مطالعه کنن دربارش، ببینن که خب من چه سهمی میتونم داشته باشم. خیلی از ماها توی زندگی شخصیمون ممکنه هر فردی بگی که من حالا یه نفر چه تأثیری میتونه داشته باشه، حالا مثلا من در انرژی صفحه جویی نکنم، برق روشن بذارم، یه شیر آب گرم و باز بذارم یا هر چیزی، ولی در مقیاس بزرگ وقتی نگاه میکنیم هر کسی همین حرف رو بزنه، در واقع هر کسی در واقع همین حرف رو داره میزنه. داستان اینجاست که اجتماع مجموعی از افرادی که همشون اگه همینطوری فکر کنن، حالا مثلا من این کارو بکنم چی میشه. بنابراین اگر همه افراد جدی نگیرن و هر کسی فکر کنه که من تأثیری ندارم، روزی نه از تاک نشان خواهد موند و نه از تاک نشان.
بله
بله، درباره این که ما راهی جز اعتماد به علم نداریم، این که نشون داده، من یک مثال تاریخی زدم که عقلانی هم به داستان و ماجرا نگاه کنیم، معاهده های اقلیمی، آب و هوایی، اینها جواب دادن، واقعا سیاست های بین المللی رو ملزم کردن که حالا این اتفاق، مثلا گازهای کلور سی اف سی رو وقتی که محدود کردن در معاهده مونترال، خب این واقعا جواب داد. بنابراین ما چاره جز اعتماد به علم نداریم و چاره جز این نداریم که به محاسبات علمی اعتماد کنیم. اگر روزی هوایی برای تنفس نباشه روی زمین، رشد اقتصادی و تولید و صنعت و این مسائل کاملا بی‌معنا خواهد بود. بنابراین دولت‌هایی که معتقدن که خب اینها مثلا، خب این تئوری توته هم وجود داره که گرمایش، یعنی تغییرات اقلیمی توته چینی هاست برای اینکه به اقتصاد مثلا غرب یا امریکا ضربه بزنه، این حرف رو خیلی ها گفتن و مسئله اینجاست که اما در عمل اگر جهان ما بدون آب و هوای سالم باشه، جایی برای خرید و فروش و تجارت و صنعت هم باقی نمیمونه. بنابراین معاهده پاریس که خب خیلی مهم بود چند سال گذشته، از نظر تاریخی خیلی شبیه به کنفرانس وین در 1985 و بعد از اون پروتکل مونترال که اونم مهم بود در سپتامبر 1987، یک ساختار حقوقی بین المللی درست کرد که بر اساس اون مثلا اونجا برای حفاظت از لایه اوزون بود و این پروتکل ملزم میکرد کشورهای در حال توسعه رو که در یک فرصت 10 ساله بتونن به میزان 50% از تولید گازهای انتشار سی اف سی در واقع کاهش بدن و این پروتکل مدام هم تعدیل شد، یعنی مدام الحاقیه بهش اضافه شد، هی تطبیق شد، هی بهتر و بهتر شد و سایه خطر مهم رو تا حد زیادی که واقعا میتونست حیات روی زمین رو با مخاطره مواجه کنه از روی سر زمین برداشت. این معاهدات حقوقی الزام‌آور یک مسئولیت بین المللی میطلبه که نتیجهش نه تنها خود ما رو تحت تاثیر قرار میده، بلکه آیندگان از ما به عنوان افرادی نام خواهند بود که دغدغه اینو داشتیم که زمین سالمی به اونها تحویل بدیم، چون زمینی که مثل انیمیشن والی جایی برای زندگی نباشه و گیاهی در اون رشد نکنه و انسان مجبور به ترکش بشه، دیگه عملا به درد نمیخوره. تمام این جنگ هایی که بر سر مرز داریم، بر سر منابع داریم، عملا بیفایده خواهد شد، چون ما سر برابری در یک زمینی داریم صحبت میکنیم که امکاناتش، منافعش همه برسه به صورت کامل، یه توزیع عادلانه‌ای باشه و وقتی که چیزی باقی نمونه از این زمین، بنابراین حتی جنگ ها هم بی‌معنا خواهند شد و انسان با بعد از انقلاب صنعتی در این صورت به قدری منابع زمین رو واکاویده و ازش استخراج کرده که دیگه هیچ جایی برای زندگی میتونه رو زمین باقی نذاره. اما یک مسئله خیلی مهم، این که چه میشه کرد، این را هم همینجا توضیح بدیم، بعد میریم سراغ ادامه داستان، چون این بحث بسیار گسترده ایه، به قدری گسترده است که من حتی فکر میکردم که تو یک برنامه نمیشه، ما مجبوریم همه اینا رو خیلی خلاصه کنیم. جنبه های بسیار زیادی از نظر علمی و تاریخی و همه جور جنبه های دیگه داره که مجبوریم حتی نظر کنیم، حتی 2 ساعت هم براش کمه. بنابراین یه مقداری اگر به شکل پازل هست و پراکنده به خاطر پیچیدگی بحثه، حالا نه به خاطر اینکه این روال منطقی نداره بحث، به خاطر اینکه بحث خیلی گسترده است و ما مجبوریم که خلاصش کنیم. این که چه کار میشه کرد و چه کار باید کرد در چنین شرایطی، این که الان دانشمندان اتفاق نظر دارند که تولید کربن، انتشارش در اتمسفر در واقع منجر به گرمایش جهانی میشه و خب تلاششون اینی که از تولید گازهای گلخانه‌ای از تولیدش بکاهند دانشمندان و اینکه این پروژه‌ای هم نیست که یکی دو نفر بتونن انجامش بدن، میلیاردها نفر از ساکنان زمین باید در چنین کاری مشارکت کنن. چند راه حل داره، خیلی راه حل داره، ولی خب به صورت خلاصه راه حلایی که پیشنهاد میکنن دانشمندان، من چند تا از مهمتریناشو اینها رو بررسی میکنم و خیلی کوتاه میگم. یکی از اونها کاشتن درخت، خیلی ساده، کاشتن درخت یک چیزیه که بخش از پوشش گیاهی از بین رفته زمین رو میتونه جبران کنه. این رو یه بحث محیط زیستی که حالا جزئیاتش دیگه خیلی مفصله ازش میگذریم. یکی دیگه مصرف آب گرم کمتره، کمتر آب گرم مصرف کردنه. خب این که توضیح میکنن دانشمندان که با آب ولرم افراد دوش بگیرن نه با آب دا، یه زمان استحمامشون رو کوتاه کنن، اینجوری هم در مصرف آب هم در مصرف انرژی صرفه جویی میشه. زباله کمتر تولید کردنه، تولید زباله، متان یکی از پیامدهای زباله های دفن شده است که خب یکی از قوی ترین گازهای گلخانه ایه که تولید یکی از راه های کاهش گازهای گلخانه اینه که بازیافت بشن زباله ها، تفکیک بشن زباله های خشک و تر که خب در بسیار از کشورها به صورت جدی اعمال میشه و تبدیل شده به یک نرم اجتماعی و همه این کار میکنن که زباله ها بازیافت بشن. زباله خیلی مهمه. یکی هم مصرف کمتر گوشته که توصیه میکنن دانشمندان و اینم یک بحث محیط زیستیه که خیلی مفصله که چرا با استفاده از مصرف گوشت کمتر میشه کمک کرد به در واقع کند شدن پروسه گرمایش زمین. یکی از مسائل دیگه که اینم با زندگی روزمره ما خیلی ارتباط داره، برچسب انرژی که دقت کنیم به کالایی که میگیریم یا مثلا حتی خاموش کردن برق اضافی که ما توش نیستیم، برق روشن نمیذاریم، استفاده از لامپای کم مصرف و اینکه وسایل برقی که ازش استفاده نمی‌کنیم به جای اینکه در استندبای قرارش بدیم اینا رو خاموش کنیم. یکی از اتلاف‌های انرژی که خیلی معروفه در تمام دنیا، همه ممکنه این کارو بکنن، استندبای گذاشتن وسایل برقیه و اینکه برچسب انرژی رو توصیه میکنن دانشمندان که افراد انتخاب کنن. یکی هم پرواز کمتر، استفاده کمتر از هواپیماست و توصیه میکنن که هواپیما یکی از پرمصرف ترین وسایل حمل و نقل، مقدار زیادی سوخت تولید میکنه و حتی کشوری مثل کانادا که قوانین محیط زیستی بسیار پیچیده و سفت و سختی داره، در این حال 25% از گازهای گلخانه ایش از حمل و نقل داره تولید میشه، یعنی بخش سهمیت خیلی زیادی داره. استفاده از قطار و اتوبوس به مراتب کمتر آسیب میزنه تا هواپیما. این هم پیشنهادات خیلی روزمره ای بود که ما بتونیم بدون زحمت خیلی پیچیده و زیاد لحاظش کنیم، اینا رو رعایت کنیم. همه افراد جامعه در تمام کشورهای دنیا اگر اینها رو رعایت کنن میتونه کمک کنه به حفظ محیط زیست، به کاهش در واقع پیشگیری از گرمایش زمین. بله، بریم سراغ ویدئوی بعدی. من فکر میکنم ویدئوی شماره 4 راجب توافق پاریس بود که حالا برای اینکه آشنا بشن، اگر نشون داده نشده من خاطرم نیست که نشون داده شد یا نه، ویدئوی شماره 4 ویدئوی مربوط به توافق پاریسه که به زبان ساده توضیح میداد که توافقنامه پاریس قراره چیکار کنه. من یک توضیح دیگه در همین مسئله به صورت خیلی سریع بگم که در توافق پاریس چه اتفاقی افتاد، تاریخچه‌اش چی، اصلا مسئله گرمایش زمین، گرمایش جهانی از کجا شروع شد، اینو می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم. از نظر تاریخی تحقیقاتی که انسان انجام داد در مورد بالا رفتن درجه حرارت زمین بیش از 100 ساله که آغاز شده، یعنی حدود 100 ساله. یک شیمیدان سوئدی بود که آرهنیوس بود اسمش، آرهنیوس یک شیمیدان سوئدی بود، در 1896 اواخر قرن 19 این شیمیدان سوئدی گفته بود که اضافه کردن دیوکسید کربن به جو زمین درجه حرارت زمین رو افزایش میده. یعنی از نظر تاریخی یکی از اولین اظهار نظرهای مربوط به گرمایش جهانی برمیگرده به همین شیمیدان سوئدی. در اون زمان دانشمندان فکر میکردن جریانهای اقیانوسی بسیار بیشتر از آلودگی‌های تولید شده توسط انسان روی آب و هوا تأثیر می‌ذاره و بنابراین خیلی جدی نمی‌گرفتن که انسان می‌تونه تأثیر بذاره، تا اینکه زمانی پس شد که کربن دیوکسید می‌تونه مسیر اشعه با طول موج بالا رو مسدود کنه و به زمین برگردونه. ولی خب هنوز تا زمانی که دانشمندان به این نتیجه برسن که واقعا چه اتفاقی داره میفته یه مقداری طول کشید، تا اینکه پژوهش‌ها نشون دادن که اقیانوس‌ها فقط یک سوم از کربن دی اکسید رو جذب می‌کنن و دو سوم از گاز تولید شده در جو زمین باقی میمونه. یعنی همون اتفاقی که نباید بیفته میفته. اینجا بود که در دهه 60 میلادی گرمایش جهانی به عنوان یک مسئله جدی مطرح شد. از دهه 60 میلادی تازه به عنوان یک مسئله جدی مطرح شد، یک پروژه جدی مطرح شد، یک تهدید جدی مطرح شد که نمودارها و اون بحث همبستگی که ما شاید بیش از یک سال پیش در برنامه، اتفاقا خیلی جالبه که اینجا برمیگردیم به همون چیزی که اون موقع گفتیم، همبستگی بین دوتا رویداد. میخوایم ببینیم آیا واقعا ارتباطی بین اینها وجود داره. یکی از مسائل علمی و در واقع چیزی که تحلیلگرا راجبش بحث میکنن اینی که آیا واقعا این دوتا مسئله، یعنی گرم شدن زمین و مثلا افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای مثل دیوکسید کربن، اینها همبستگیشون معنای خاصی داره، یا اینکه همونطور که گفتیم یک چیزی مثل مثلا کاهش دزدان دریایی در طول دهه های مختلف ربطش بدیم مثلا به گرمایش زمین. زمین گرمتر شده، در این حال تعداد دزدان دریایی هم گزارشایی که ازشون هست در طول مثلا دهه 60 تا امروز کمتر شده. آیا این دوتا واقعا همبستن و نشون دهنده چیزیه؟ چون نمودارها رو که وقتی منطبق میکنن دانشمندا به هم، عواملی درست مثل کاراگاه، یک کاراگاه مظنون پیدا میکنه، میگه نگاه کنید این نمودارها رو هم منطبقن، یعنی این دوتا دارن با هم اتفاق. این بحث کازالیتی که صحبت کردیم، بحث علیت که آیا حالا این دوتا که با هم دیگه دارن رشد پیدا میکنن مظنون دیگه به هر حال نشون دهن، یعنی که انگار که این دوتا یک بستگی علی با هم دیگه دارن. این چیزی که دربارش امروز صحبت میکنیم، این قسمت این مقداری تخصصی تر از بحثه. هر زمان که باید بریم قسمت دوم برنامه، من ممنون میشم شما منو متوقف کنید که من اگه خیلی دارم حرف میزنم متوقف شم که بقیهش رو بذاریم قسمت دوم برنامه.
ما یه دقیقه دیگه به یک درنگ کوتاهی خواهیم داشت، بنابراین تو این یکی دو دقیقه اگر میخواین جمع‌بندی تو بخش اول بکنین و عرفان جان انجام بدین و بعد از اون یک توقف کوتاه و تنفسی خواهیم گرفت و یک سری آگهی رو پخش خواهیم کرد، آموزشی البته، و بعد دو مرتبه بخش دوم رو ادامه خواهیم داد.
بله، در قسمت دوم برنامه، در قسمت اول برنامه مقدمه بود، تاریخچه بود و اینکه چه مسائلی موافقان و مخالفان مسئله گرمایش، تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی مطرح میکنن. در قسمت دوم یه مقداری راجع به جزئیات فنی مسئله صحبت خواهیم کرد، درباره اینکه موضع کسانی که معتقدن که گرمایش جهانی واقعا داره اتفاق نمیفته، خب خیلی هستن، یعنی کم هم نیستن، کسانی که در ایالات متحده به خصوص موضع رسمی بسیاری از کسانی هستن که در دولت امریکا از معاهده پاریس خارج شدن، اونها موضعشون اینه که گرمایش جهانی صرفا یک پروپاگاندایی که حالا اونها به زبانهای مختلف گفتند که یا چینی ها درست کردن برای که به صنعت و اقتصاد امریکا ضربه بزنن، یا اینکه حالا واقعیت نداره. به هر حال اونها دلایل و استدلالهایی دارن که در قسمت دوم بهش خواهیم پرداخت و نشون خواهیم داد که چطور. یه قسمتشو نشون داریم که به دلیل ناآشنایی با مکانیسم تغییرات آب و هوایی، مکانیسم آماری و ساختار پیچیده در یک کامپلکس سیستم، اینها چون غیر خطیه نمیتونن درک داشته باشن، فکر میکنن انسان تأثیری توش نداره. درباره این صحبت کردیم، اما جنبه‌های دیگه هم داره، به اون در قسمت دوم به خصوص از جنبه‌های علمی و فنیش مقدار بیشتر خواهیم پرداخت و میبینیم که موافقان و مخالفان گرمایش جهانی چه نظری دارن و چند درصد از دانشمندان واقعا معتقدن که حدود 3%، و اون 3%ی که مخالف گرمایش جهانی هستن طبق پژوهش ها اونا چه حرفی برای گفتن دارن. در این باره توضیح خواهیم داد.
خیلی عالی، ممنونم عرفان جان از همه توضیحات. اجازه بده شما هم بتونین یه گلویی چرت تازه کنین به زودی با شما باز خواهیم کشت. دوستان و پیگیریان عزیز برنامه علمی ما، اجازه بدید که ما از حضور شما یک چند دقیقه مرخص بشیم، باز هم با شما خواهیم بود. شنوندگان و بینندگان گرامی در هر جای این کره خاکی که صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید، امیدوارم که خوب و خوش باشید. بخش دوم برنامه رو آغاز میکنیم. همکار گرامی آقای عرفان کسرایی نازنین در بخش اول برنامه در ارتباط با تغییرات اقلیمی صحبت کردند که در حال حاضر میشه گفت بزرگترین تهدید تمدن بشری است و این گفتگو رو ادامه میدیم، به ویژه این که میخواییم به مسئلهی بپردازیم که چرا تغییرات اقلیمی ظاهرن مخالفان جدی هم داره. البته منظور کسانی است که باور دارن تغییرات اقلیمی ناشی از دخالت انسان نیست. اجازه بدید بریم به آلمان و گفتگوی خودمون رو با عرفان عزیز ادامه بدیم. عرفان جان، سراپا گوشیم برای شنیدن حرفای شما.
درباره اینکه گرمایش جهانی اتفاقی که داره میفته، من توضیح هم در قسمت قبلی دادیم که تغییرات اقلیمی این ترم ها و مفاهیمی هستن که با گرمایش جهانی متفاوته. این هم مسائلیه که در ادبیات عامه به جای هم استفاده میشن. اینجا ما مقصودمون از این ترم ها خیلی در معنا و محتوای تخصصیشون نیست، بس بحث خیلی کلی داریم میکنیم. هر آنچه که درک کلی داریم که از اینکه تغییرات اقلیمی یعنی چی، بدون اینکه وارد جزئیات فنیش بشیم. اینکه در پدیده‌های هواشناسی در خودشون اینها آشوبیان و بنابراین حتی ابر کامپیوترها هم نمیتونن مثلا ماها و سالها آینده رو بتونن پیش بینی کنن که دقیقاً چه اتفاقی میفته. پیش بینی‌های مطلوب میتونن بکنن، پیش بینی‌های دقیق نمیتونن. اما گزارش IPCC، کمیته بین المللی بررسی تغییرات آب و هوایی، نشون میده، اینو میدونیم، چیزایی که میدونیم رو توضیح بدیم، میدونه، نشون میده که زمین به شکل غیر طبیعی، یعنی یه جایی کار درست نهی، کارگاهی که یه چیزی کشف میکنه، یه سرنخی پیدا میکنه. دانشمندان هم همونطور که گفتیم درست مثل کارگاه یه سرنخ پیدا میکنن. سرنخ یه علامت سوال داره، میپرسن چرا. این درست مثل یک اتفاقی که در صحنه جرم یک کارگاه پیدا میکنه. دانشمند هم همون کارو داره میکنه از نظر استدلالی. اصلا در این سریال شلوک هولمز مدل استقرایی که کارگاه یعنی شلوک هولمز انجام میده، مدلی که دانشمند داره انجام میده. شواهد رو نگاه میکنه، به هم دیگه ربط میده، استقرا میکنه، توضیح میده، سعی میکنه توضیحی برای پدیده در واقع بیاره و اینکه تبیین کنه اون اتفاق گفته در رو بتونه توضیح بده. این همون کاری که دانشمند داره میکنه. بنابراین دانشمندان کمیته بین المللی بررسی تغییرات هوایی به ما میگه که زمین از 1880 به امروز 85 صدم درجه سلسیوس گرمتر شده. این یک واقعیت، این یک فکت علمیه، این دیگه نظریه فرضیه و یک قانون حالا که نیست، فرضیه ما نیست، این اتفاقی که افتاده. بنابراین حالا شما این نظریه رو میتونید با چیزهای مختلف توضیح بدید، میتونید با نظریه‌های غلط علمی توضیح بدید. مثلا یه کسی ممکنه بگه دلیلش نفرین خدایان مثلا جادوی سیاهه. خب این نظریه است، نظریه غلطیه، ولی اصل داستان که از 1880 به این سو دمای زمین افزایش پیدا کرده یک فکت. حالا ما اون فکت رو با توضیح بدیم، اون فکت رو که نمیشه انکار کرد. نظریه رو میشه گفت غلطه، اما اون فکت رو نمیشه انکارش کرد، چون اتفاقی که افتاده و داده هامون داره تاییدش میکنه. ما در علم از نظریه صحبت میکنیم، نظریاتی مثل جادو جنبل قطعا مقصودمون نیست. نظریه هامون باید قدرت تبیین کنندگی داشته باشن، باید توضیح بده، شواهد باید تاییدش کنه، عقلانی باشه. ممکنه نظریه های رقیب هم وجود داشته باشه، سه چهار تا نظریه داشته باشیم، همشون این فکت رو توضیح میده. این فکت چیه؟ که از 1880 به این سو 85 سلام درجه سلسیوس زمین گرمتر شده. این فکت رو حالا ما با نظریه مختلفی میتونیم توضیح بدیم، نظریه میتونه غلط باشه، مهم نیست، رد میشه. اما بحث بر سر اینه که خود فکت رو نمیتونیم بگیم که اون اتفاق نیفتاده، اون اتفاق قطعا افتاده. بین نظرهای رقیب همین که چه نظری رو باید ترجیح داد. این هم اتفاقا بحثی بود که در سال گذشته راجبش یک بار صحبت کردیم که شما میتونید این که مثلا سیب از درخت میفته رو با نظریه مختلفی توضیح بدید، با نظریه نیوتن توضیح بدید، با هندسه اقلیدوسی اصلا درک کنید، با هندسه غیر اقلیدوسی درک کنید، یه مدلی پیدا کنید که اونو توضیح بدید. اما اصل داستان و فکت رو نمیشه دستکاریش کرد و نمیشه انکارش کرد. بحث ما بر سر اینه که ما با بهره گیری از چه نظریه‌ای بتونیم اون فکت رو توضیح بدیم. فکت در اینجا چیه؟ مسئله گرمایش زمین. زمین گرمتر شده. یک فکت علمی به ما میگه که از 1880 به این طرف مشاهده و اندازه‌گیری ما نشون میده که زمین گرمتر شده. حالا تبیین علمی یعنی چی؟ یک بار راجع به مدل همپل صحبت کردیم در همین برنامه که تبیین علمی اصلا یعنی چی. فکر میکنم به اولین برنامه هایی بود که با هم داشتیم که اکسپلین یعنی چی وقتی که یک دانشمند از نظر علمی چیزی رو تبیین میکنه. حالا پرسش یه چیزه، پرسش اینه که چرا دمای زمین از سال 1880 تا کنون افزایش پیدا کرده است. این پرسشه و هر نظریه که ما میدیم میخواد نتیجهش این باشه. یعنی ما میخوایم یک نظریه بگیم که خروجیش این باشه که بنابراین دمای زمین از 1880 به این سو افزایش پیدا کرده است. یعنی اینو باید بتونه توضیح بده. استدلالهایی باید صورت بندی کنیم که نتیجهش این باشه که دمای زمین از 1880 به این سو افزایش پیدا کرده. یکی از مسائلی که همونطور که گفتم مثل کاراگاهی که مزنون به یک سری از چیزها، دو تا مزنون در مسئله گرمایش زمین وجود داره. یکیش دیوکسید کربونه، یکیش متان. بررسی ها نشون میده که افزایش و کاهش دیوکسید کربن با افزایش و کاهش دما نسبت مستقیمی داره. اینجاست که کاراگاه یعنی دانشمند در اینجا شستش خبردار میشه، شاخکاش چیز میشه، یعنی بین این دوتایی ربطی وجود داره. یعنی چرا هر وقت که میزان دیوکسید کربن تغییر کرده آب و هوا هم همزمان باش تغییر کرده. یعنی شواهد نشون میده که در طول 200 سال گذشته فعالیت انسانی دیوکسید کربن رو به بیش از حد محدوده طبیعی خودش افزایش داده. بنابراین دیوکسید کربن یک واقعیت، یک کاربری همبستگی داره که شواهد تجربی تاییدش میکنن که این دوتا همزمان با هم اتفاق افتادن و این همزمانی هم فقط روی شکل نمودار نیست. شما یک بار همونطور که در برنامه های خیلی وقت پیش راجع به همین همبستگی های دروغین راجع به علیت صحبت کردیم، میشد اونا رو تشخیص داد. راه حلایی وجود داره در علم که بشه همبستگی های دروغین رو تشخیص داد. همبستگی های بی ربطی که کارلیشن فاکتوری هم با هم دارن که نشون میده به این میزان مثلا اینها با هم دیگه همبستن، ولی همبستگی کاملا فیکه. و اتفاقا تو اون برنامه گفتیم که هم همبستگی های فیک هستن که خرافات رو به بار میارن. یعنی که مثلا من هر بار که از یک کوچه ای رد شدم یه گربه سیاهی بوده یه بلای سرم اومده، بنابراین عامل این که بلای سر من اومده اینه که گربه سیاه مثلا نحسه. این همبستگی های فیک یکی از پشتوانه های فکری اندیشه های خرافی هست و شبه علم البته. اما شواهد تجربی که درباره این وجود داره یک همبستگی خیالی نیست، واقعا مطالعات علمی نشون میده. حباب هایی که به تله افتادن مثلا در یک هسته یخی 3.2 کیلومتری از اعماق سفره یخی در قطب جنوب، دانشمندان نشون میدن بر اساس قواعد علمی ضرب آهنگ طبیعی با هوای زمین رو در 800 هزار سال گذشته میتونن نشون بدن. میبینن که افزایش میزان گازهای گلخانه‌ای در جو از یک سو و گرم شدن زمین از سوی دیگه، بین این دوتا رابطه وجود داره. بنابراین واضحه بدون اینکه بشه در این فکت تردید کرد، فعالیت‌های انسانی بعد از انقلاب صنعتی و میزان گازهای گلخانه‌ای با هم ارتباط داره و این ارتباط هم ارتباط شانسی تصادفی نیست. فکت اونو تایید میکنه. نمیتونه این حاصل یک تصادف باشه، یعنی همینطوری شانسی اینطوری شده باشه. بنابراین این همبستگی که بین اینها وجود داره و نشون میده که بعد از انقلاب صنعتی اتفاق افتاد، انسان واقعا داره کار میکنه که کمک میکنه به گرمایش زمین، این یک مسئله ای نیست که صرفا یک تصادف باشه. شواهد علمی رو تایید میکنن. درباره مخالفان این نظریه ها بسیار زیاده. حالا من به مدل های ایرانیش هم خواهم پرداخت. در برنامه یک برنامه تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر کرده بود سال 96، بعد از اتفاقا توافقنامه پاریس بود که در اون برنامه اظهار نظرهای بسیار فاجعه باری کارشناسانشون مطرح میکنن. طبق معمول کارشناسان برنامهشون افرادی هستند که هیچ درکی از مسئله علمی ندارن، نمیدونن نظریه چیه، نمیدونن فرضیه چیه. کارشناس برنامه دقیقاً اشاره میکنه که این نظریه است گرمایش زمین، و این با گفتن اینکه نظریه است و حالا میخواد بگی که نظریه یعنی نظر، حالا یه عده مثلا اینجوری فکر میکنه نظر شخصیشونه، غافل از اینکه نظریه در علم
دقیقا اینا راجبه مثلا نظریه داروین هم همین فکر میکنن یه نظره که نظریه داروین هنوز که ثابت نشد، اصلا نمیدونن نظریه ثابت نمیشه یا نظریه بیگ بنگ. متاسفانه من این رو از دست دادم، ولی دوست دارم اگه شما لینکش رو داشتید به من یک جوری برسونید که این افاضات رو ببینم.
در واقع راجع به نظریه ها همین حرف رو میزنم به خاطر درک نادرست از مفهوم نظریه. چون نظریه نیوتن رو مثلا فرض کنید که فردی با گفتن این که خب نظریه نیوتنه بره از پنجره خودشو بندازه پایین بگم نظریه است دیگه، ولی خب چیزی شبیه به اونه. و خب در این برنامه اون دیدگاه ضد غربی و ضد امپریالیستی که بیشتر ایدئولوژیکه، خب
این برنامه تلویزیونی بود گفتین؟
بله
گفتین برنامه تلویزیونی بود؟
هم برنامه تلویزیونی بود به اسم سریا، اون موقع نمیدونم حالا لینکشو بشه پیدا کرد یا نه، ولی خب از این برنامه هایی که موسیقی ترسناک میذارن که غربی ها دارن سرمار کلاه میذارن و چیزای عجیب و غریب و یه عده شطرنجی شدن و خاکستری و مثلا نهادهای فراماسونری دارن مثلا یک این توهم فانتزی که دارن که یه عده هیئت مدیره تو جهان هستن که دارن مدام علیه نیروهای خیر طبیعت مثلا توطئه میکنن، میگم در یک دنیای فانتزی زندگی میکنن. و کارشناس برنامه در اون برنامه میگه که چرا هر آنچه که دانشمندان غربی میگن ما میپذیریم، و چرا اون دیدگاه 3% که یا گرمایش جهانی معتقد نیستن، یه سری مطالعاتی هست نشون میده 3% از دانشمندان مشکل دارن با مسئله گرمایش جهانی، یا به عبارت بهتر اگر دقیق تر بخوام بگم نه با خود گرمایش جهانی، با اینکه انسان داره به گرمایش جهانی،
یعنی بگن که این تغییرات ناشی از دخالت انسان مشکل داره، ناشی از دخالت، یعنی شرایط طبیعی زمین هست.
دقیقاً. و کارشناس برنامه میگه که چرا ما برای بررسی نظریه های اون 3% و دیدگاه های اونا بودجه تعیین نمی کنیم که بریم بررسی کنیم. یکی از بزرگترین مغالطات این دیدگاه این افراد اینه که اولا اون 3% هم دانشمندان غربی هستند، یعنی اونا هم از غرب اومده. در ثانی اینکه این تصوری که برای بررسی هر نظریه بخوان از بودجه پژوهش کشور بردارن، حالا اینم لابد هزار تا مؤسسه و این چیزا تأسیس کردن و میکنن تحت عناوین مختلف که بتونن این بودجه ها رو و حفظ و مل کنن، و برای بررسی اینا هم کارگروه و یک مسئله ایرانی وجود داره که میگن آفتاب لگن افت از شما نهار هیچی. این اسم های پرتنین و پرتمطراقی که میذارن کارگروه فلان یا مثلا گوه پژوهشی، ولی خب در عمل هیچ اتفاقی نمیفته و هیچ خروجی نداره، همچنان بودجه میخوان. و اگر پاش برسه شاید یک کارگروهی بخوان که برن مسطح بودن زمین رو هم یه بودجه براش بگیرن و کارگروه تشکیل بدن. برحال بله، حتی همایش داشتن که مثلا این توی جلساتشون کارشناسانشون رو بیارن که بگن دروغی به نام آب شدن یخهای قطب شمال، یعنی حتی واقعا اسمش هست، من این اسم از خودم در نیاوردم که میگن دروغی به نام آب که واقعا میخوام بگن درست همونطور که کسانی که به مسطح بودن زمین معتقدن که تمامی تصاویری که در دسترس ما قرار گرفته و این سازمان‌های فضایی در اختیار ما گذاشتن اینا دروغن و تصاویری که مربوط به کروی بودن زمینه اینا علکیه و زمین مسطحه، که یک بار هم راجع به انجمن زمین تخت و زمین مسطح هم اگه فرصت شد من یادم نیست که صحبت کردیم یا نه، ولی صحبت خواهیم کرد اگر قبلا برنامه نداشتیم.
فکر می‌کنم اشاره کردیم ولی به هر صورت هیچ ایرادی نداره راجع به صحبت کنیم، چون متاسفانه این روزها دوستانی هم در تلگرام مهبانگ با من تماس میگیرن که اصلا من نمیتونم اینجور بپذیرم. متاسفانه در ایران مثل که این عقیده رو به رشد داره سیر میکنه که زمین مسطح هست و تخته.
بله
برای میخوام بگم ایرادی نداره ما راجع به این مسئله بازم صحبت کنیم، کار از محکم کاری نمی کنه، بازم بعد راجبش صحبت کرد راجب دلایلش.
بله، از نوع ایرانیش از این همایش‌ها و این نشست‌ها بسیار بسیار تشکیل دادن. اینکه توافقنامه پاریس تهدید فرصت و راجبش زیاد صحبت کردن و تهش مشخص کارشناسانشون جمهوری اسلامی معتقدن که این نظریه است به معمول بدون مبناست، دلیل علمی نداره و شک میکنن، یعنی در واقع در فکت های علمی دارن شک میکنن. شک در علم خیلی فوق العاده است، یعنی اگر انسان با تفکر نقادانه و علمی تردید کنه یه بحثه، نشون دهنده یک تفکر پویاست، نشون دهنده اینه که انسان متفکره. اما شک در فکت های علمی، این دیگه بحث توهم توطئه و تئوری توطئه است، این چیز دیگه است، این بحث دیگه، هر دوشون شبیه همن، ولی خب این کجا آن کجا، یعنی هر گرد که گردو نیست. مثل داستان میمونه که مثلا فرض کنید که افرادی در یه سری دروس یا دیر به حرف اومدن یا در یه سری دروس ضعیف بودن، هر کسی که در یه سری دروس ضعیف بوده یا توی دانشگاهی پذیرفته نشده که بیل گیتس و آلبرت اینشتین نمیشه.
نه.
این فرق داره، یه دفعه فکر میکنن چون که مثلا درساشون رو پاس نشدن تو دانشگاه پس نهایتش خروجیش میشه یه کارآفرین برجسته و نمونه مثل بیل گیتس، ولی اینطوری نیست. هر کسی که این مغالطه مشابهت در واقع که در واقع این شکلی نخواهد بود، هر کسی که مثلا یه دانشگاه جواب رد میگه پس من حتما آلبرت اینشتین خواهم شد، این هم از اون داستان هاست که هر کسی که شک میکنه در فکت های علمی یا مثلا در نظر علمی، لزومت فرد خردمندی نیست، بلکه اینجا ما با افرادی طرفیم که اینها تئوری توطئه، یعنی توهم توطئه دارن و نه اینکه از روی خردمندی یا تفکر نقادانه است که حالا میگن که نکنه مثلا دادههای علمی اشتباه باشه و این داستان ها. درباره توافقنامه پاریس، درباره مسئله گرمایش زمین، خب بسیار از اینا هستن که عملا دیگه انکار میکنن و معتقدن که این دادههایی که در دسترس انسانه، دادههایی که دانشمندا بهش استناد میکنن، اینها دادههایی هستن که یا دستکاری شدن، یه عده راجع به دستکاری شدن هم میگن، من این رو یکی از مسائل تاریخی هست که بد نیست که بهش اشاره کنم. یک اتفاقی چند سال پیش افتاد از این ماجراهایی که در سال 2009، نوامبر 2009 اتفاق افتاد، به اسم کلایمت گیت معروف شد، که یه سری از ایمیل های افرادی که تو این پروژه دخیل بودن هک شده بود تو این پروژه، و این ایمیل ها یه سری کلمات کلیدی بود که مفصل شاید یه روزی دربارش صحبت کنیم، امروز وقت کمه، اینم یه بحث تاریخ علمی خیلی شاید از حوصله بحث خارجه. اونجا کسانی که اینو خیلی بهش استناد میکنن که اسمش هم گذاشتن کلایمت گیت، یعنی یک نمیدونم به فارسی چه میشه گفت، یعنی مثلا رسوایی همچین چیزی،
بله،
که معتقد بودن که خود این افراد یعنی دانشمندا اون مکاتباتی که با هم داشتن، یکیشون میگه مثلا فلان داده رو گرد کنیم یا مثلا اینجوری کنیم، بعد اینا دست روش گذاشتن، ببین که اینا خودشون دارن داده رو تغییر میدن و الکی میخوان نشون بدن که زمین گرم شده. اینا از اون مسائلی که خب نشون دهنده اینه که خب کسانی که کمترین آشنایی با این ادبیات و واژگان فنی ندارند، درک درستی ندارن و خب این ذهن مبتنی بر تئوری توطئه هم بهشون این کمک رو میکنه که مدام همه چیز رو در حال یک توطئه بزرگ ببینن. این متاسفانه شما هم فرمودید که این افکار در ایران امروز رو به رشده، متاسفانه بسیار زیاد افکار عجیب و غریب که حالا نمونه هایشو در اینستاگرام و اینها میبینین که چه ایده های متناقض و پیچیده ای که اصلا باورش نمیشه آدم که انسانی که عقل و خرد داره بتونه این همه این پازلی از افکار متناقض رو کنار هم بذاره و جمع کنه، ولی خب ممکن شده، اینجاست که کاملا ممکن شده و یه عده زیادی هم دنبالشن، روز به روز هم ظاهرا دارن بیشتر میشن. خیلی وقتا هم کاری از دست ما بر نمیاد دیگه، اینم چیزیه که یک بحث اجتماعی جامعه شناسا باید ببینن که واقعا کار به کجا رسیده که ادعی اینقدر جذابیت داره افکار مبتنی بر تئوری توطئه براشون، چقدر جذابه. ویدئوهایی هست به صورت عجیب و غریب، من چند تاشو اتفاقا فکر میکنم توی کانال مهبانگ دربارش صحبت شد، یکی این که مثلا تسلا اصلا چیزای عجیب غریب، مثلا تسلا از سیاره ونوس اومده بوده مثلا،
یا اینو نشسته بودن
آره باور کنید صدها هزار نفر این ویدیوهای مزخرف رو میبینن آقای دکتر، در حالی که ما خودمون تو همین برنامه مهبانک به صورت دقیق راجع به خود تسلا، تاریخچه‌اش، کاراش صحبت کنیم، اونقدری برای کسانی که ذهن تئوری توته داره جذاب نیست که میرن روی اون کلیک میکنه تسلا از یه آدم فضایی بوده، روش کلیک میکنن و میرن میبینن اونطوری بازدید صدها هزار پیدا میکنه. این اصلا شوخی نیست، واقعا همچین چیزی اتفاق افتاده و من یک نمونه واقعی گفتم. بله بریم سراغ ادامه بحث تغییرات آب و هوایی که مخالفینش چه گفتند، و همونطور که گفتیم دوتا مزنون داره این مسئله. از نظر تاریخی هم در آخر قسمت قبلی، قسمت قبل برنامه صحبت شو کردیم که یک شیمیدان سوئدی بود، آرنیوس بود، که این 1896 گفت که دیوکسید کربن، کربن دیوکسید وقتی اضافه میشه به جو زمین درجه حرارت زمین رو افزایش میده. دانشمندان اون زمان جوری دیگه فکر میکردن، تا اینکه در دهه 60 جدی شد مسئله گرمایش زمین و دیگه تهدید جدی تلقی شد. دانشمندان از اون به بعد مطالعات جدید رو جدی گرفتن از دهه 60، یعنی قبل از اون به عنوان یک مسئله جدی مطرح نبود. که همون موقع مؤسسه اقیانوسشناسی امریکا که حتی پدیده گرمایش جهانی در واقع اولین بار به اون نسبت داده میشه، که یه اقیانوسشناس امریکایی بود، که اون نمودارهای از میزان دیوکسید کربن ارائه داد، همین بحثی که راجع به همبستگی کردیم. این نمودارها نشون میداد که اگر ویدئویی حاضر هست، ویدئویی شماره اگر اشتباه نکنم یک ویدئوی بله فکر میکنم 5 باشه، ویدئوی شماره 5، ویدئوی شماره 5 نشون میده که مدل سازی کامپیوتری، بله اینجا سطح دیوکسید کربن در یک سال، این فقط یک سال نشون میده این ویدئویی که الان داریم میبینیم، ولی خب اون زمانی که در 1963 به عبارت دیگه بحث گرمایش جهانی کم کم جدی مطرح شد، IPCC اینو پذیرفت، این مسئله رو پذیرفت که دیوکسید کربن اینجا مزنونه. این نمودار که داریم میبینیم اون موقع نبود، 1963 نمیتونستن چنین تصاویری که الان ما میبینیم تو این تصویر اونو ببینن، ولی خب الان ما میتونیم تایید کنیم اون چیزی که اونا گفته بودن. پروتکل کیوتو دقیقا بر مبنای اون بنا نهاده شد و این مسئله نشون داد که یه اتفاق عجیبی هم افتاد اینجا، یعنی اینم به خاطر ساختار پیچیده‌ایه که در سالهای 1960 تا 1967 دما افزایش پیدا نکرد بلکه کاهش پیدا کرد. اینجا ببینید خیلی پیچیده شد، یعنی این کامپلکس سیستم به قدری عجیب عمل میکنه که انگار که به نظر میرسه که پس نظریمون ابطال شد، پس این دوتا همبستگی ندارن. اما یه دلیل دیگه درست این اتفاق در تاریخ علم افتاده بسیار، که دانشمندان به جای این که نظریه رو رد کنن، چون این نظریه مدام داره این همبستگی رو تایید میکنه، دنبال یک عامل دیگه میگردن، چون که رد یک نظریه به این سادگی ها ممکن نیست. یک پارادایم وقتی که بخواد شیفت کنه روی پارادایم دیگه باید جنبه های زیادی ازش لغ بشه و بیفته تا اینکه یک پارادایم جدیدی شکل بگیره. همینطوری نیست که یهویی ما ببینیم پس 1960 تا 1967 دما افزایش پیدا نکرد، کاهش پیدا کرد، پس بنابراین همبستگی بین دیوکسید کربن و گرمایش زمین پس الکی به این راحتی نیست. یک مزنون دیگه وجود داشت، تغییر چرخه لکه‌های خورشیدی بود که بنابراین نظریه گرمایش جهانی رو خراب نمی‌کنه. اون یه عامل دیگه ای داشت و خب همین 60 و 67 یه در رو به تردید انداخت. 1960 تا 1967 که به این نتیجه رسیدن که بنابراین دیوکسید کربن عامل افزایش گرمایش زمین نیست، بلکه نظریه‌های رقیب ایجاد شد. اینجا اتفاقا بحث خیلی جدی شد که وجود لکه‌های خورشیدی و بخار آب اینا نظریه‌های رقیب شدن. اتفاقا بحث بسیار جالبه تو تاریخ علم که کدوم یکی از این نظریه‌ها درسته، چون این موضوع بسیار هم روز خیلی جدیده و الان داره بحث میشه. این ما در دل یکی از جذابترین بحث‌های تاریخ علمی هم هستیم، این که نظریه‌های رقیب در حال بررسی هستند و یکی از این نظریه‌ها خیلی محکم‌تره، بحث گازهای گلخانه‌ای. ولی خب نظریه مثلا لکه‌های خورشیدی و بخار آب به عنوان رقیب نظریه کربن دی اکسید هستند که میگن بخار آب اینجا یک ماهیت دوگانه داره و این بخار آبه که قبل از برخورد نور خورشید به سطح زمین اونو منعکس میکنه و بعد از جذب و دفع انرژی در سطح زمین مانع بازگشتش میشه و مانع بازگشتش به فضا میشه و زمین رو گرمتر میکنه. این هم یک نظریه رقیب که معتقدن همینه که باعث میشه که گرمایش زمین اتفاق بیفته، از تبخیر سطح اقیانوس ها جلوگیری میکنه و در واقع بخار آب جو افزایش پیدا میکنه و از اونجایی که 72% سطح زمین از آب پوشیده شده، این نظریه میگه که یک مقاله در نیچر هم منتشر شده بود اواخر همین چند سال پیش که نشون میداد که حتی اگر دی اکسید کربن هم متوقف بشه بازم گرمایش جهانی وجود داره. میخوام بگم یک همچین بحثایی بین دانشمندان هست. برخی همین نمونه که گفتم در مقاله نیچر نشون میده که این راحتی ها نیست. البته بگیم نشون میده و این نتیجه نهاییه. کسانی که با توسعه علم آشنان و میدونن که نظریه‌های علمی چطور رد و تایید میشن و بحث میشه راجع بهشون، میدونن که با یک مقاله تو نیچر به همین سادگی نیست که بگیم خب پس تموم شد، پروندهش بسته شد، پس اشتباه بود. اینجوری نیست.
دقیقاً
چیزی که باید روزنامه‌نگاران علم روشن کنن برای مردم و روزنامه‌نگاران علمی که خودشون به هر حال از دور دستی در آتش دارن و آشنایی دارن، چون کار ژورنالیسم علمی راه رفتن بر لبه تیغه، واقعا کار حساسیه. یعنی من خودم از چند سال پیش که وارد این حوزه شدم و خیلی هم دوست دارم، برای من مینویسن و منم دوست دارم کسان دیگه‌ای که علاقه‌مندم به این حوزه وارد شن. کار ژورنالیسم علمی در زمینه‌های مختلفه، میتونه در زمینه اخبار و تحلیل باشه، میتونه در زمینه مسائل مختلف فیزیک باشه، پزشکی باشه، محیط زیست باشه، آب و هوا، محیط زیست و بسیار مسائل مختلف. یعنی بسیار حوزه گسترده‌ای هم هست. اما در این حال یک حوزه تخصصی هم داره و فردی که دستی در دانش داره و خودش هم یه مقداری هم کار آزمایشگاهی بلده، میدونه چی به چیه، ماهیت علمو میشناسه، چون حتی مصاحبه کردن با یک دانشمند هم ساده نیست. فرض کنید که یک فردی میره با یک دانشمندی مصاحبه کنه درباره این که آخرین پژوهشاشون درباره مثلا داده های شتاب دهنده ذرات در سن. خب این مصاحبه کننده، این روزنامه نگار علم باید بدونه چی به چیه، بدونه چه سوالاتی طرح کنه که بتونه اونا رو کاغذ بیاره برای مردم به زبان ساده و غیر فنی توضیح بده. بنابراین این مسئله محیط زیست هم یکی از اون حوزه هایی که روزنامه نگاران علم یکی از وظایفشون از همون چیزایی که راه رفتن روی لبه تیغ، باید خیلی حواسشون باشه که این کلمات رو درست به کار ببرن. این باورهای اشتباه هم چند روز پیش یک مسئله در آلمان اتفاق افتاده ای دکتر، که وزیر بهداشت آلمان همین هفته پیش، موضوع خیلی تازه است، شاید کمتر از هفته پیش، اعلام کرد که به زودی درمان قطعی سرطان پیدا خواهد شد و پژوهش‌ها نشون میدن که تموم شد داستان. بعد در این حال بسیاری از دانشمندان و پژوهشگران در آلمان اعتراض کردن تو رسانه‌ها، خیلی مسئله رسانه‌ای شد که این امید واهی رو ندید و این پژوهشی که شما نشون میدید به این معنی نیست که همین الان فردا تموم میشه. اینو در دهه 80 هم گفته شده بود. بنابراین این خیلی مهمه که امید واهی داده نشه و این کار روزنامه‌نگار علمه که درست مطرح کنه اون خبر رو. یعنی یه تیتری نزنه که بگه که خب یه دی بخونن بدون اینکه بدونن ماجرا چیه، ببینن که خب تموم شد. در مورد گرمایش زمین هم همینه. اگر کسی این مقاله رو بخونه با این تیتر که کربن دی اکسید عامل گرمایش زمین نیست، دانشمندان کشف کردن، یه مقاله رو نیچر آمده، به همین سادگی اگر اشتباه انتقال بده به یک درک اشتباه عمومی دامن زده و این اشتباهی که بسیار از روزنامه‌نگاران علمی مرتکب میشن. این داستان خیلی طولانی هم داره. این هم از بحثای خیلی قشنگ تاریخ علمی که زمانی که رابرت کوخ توی همایشی بود در همایش پزشکی، اون موقع خب خیلی فرق داشت همایش پزشکی و همایش بین‌المللی در جهان، مثل الان نبود. در اون همایش کوخ تحقیقاتی انجام داده بود که نشون میداد عامل بیماری سل چیه، باسیل کوخ، ولی همین خبر رو اشتباه منتقل کرده بودن به مردم، به جامعه، و بنابراین جامعه اشتباه فکر میکرد که راه حل درمان بیماری سل پیدا شده. تمام شهر پر شده بود از بیمارانی که از سراسر دنیا می اومدن برای درمان، ببینن پروفسور کوخ درمان بیماری سل رو پیدا کرده و بیان درمان شد. جا و تاریخ نشون میده هیچ جایی برای هتل وجود نداشت، یعنی خونه ها رو داشتن اجاره میدادن، هیچ جایی نبود. اینقدر که افراد از کشورهای مختلف و شهرهای مختلف اومده بودن برای درمان شدن. خب این امید واهی به خاطر این بود که بهشون اشتباه گفته شده بود. این که باسیل کوخ کش شده فرق داره با اینکه راهی برای درمان سل کش شده. این دو چیز متفاوته. به قدر فشار روانی روی کوخ وارد اومد که مجبور شد آلمان رو ترک کنه در اون دوران، که چون انتظار داشت، جامعه انتظار بیهوده داشت، میگه خب چی شد، چرا دروغ گفتی؟ یعنی کوخ رو به عنوان یک آدم دروغگو میشناختن که دروغ کرده که سل رو میتونه درمان کنه ولی دروغ بود و نتونسته، در حالی که کوخ اصلا چه حرفی نزده بود. کوخ گفته بود که باسیل کوخ رو گشت کرد. این دو تا چیز کاملا متفاوته. من خیلی حاشیه رفتم، فقط میخواستم با مثال
نه چون هر دو مثال بسیار بسیار خوب بود.
میخوام بگم که در علم هم الان که مقاله در نیچر هست که نشون میده که مثلا حتی اگر دیوکسید کربن نباشه رو زمین، باز هم گرمایش جهانی سر جاشه، به این معنی نیست که خب این نتیجه قطعی و نهاییه، و بنابراین ما باید خیلی حواسمون جمع باشه تو این دیتاها، تو این ترمها، تو این مفاهیم، اگر بخوایم دقیق صحبت کنیم و بفهمیم که واقعا دلیل گرمایش زمین چیه، مکانیزمای مثلا خود کنترلی در جو چجوری کار میکنن، و اگر که اشتباه بفهمیم، اگر درک غلطی داشته باشیم از این مسئله، ما به دام این تئوری‌های توطئه خواهیم افتاد. و همونطور که خب ادعی در پروپاگاندای تلویزیون و صدا ما اینا رو ترویج میکنن، داده‌های غلط دارن تفسیر میکنن و ترویج میکنن، اما این شواهد مبتنی بر داده‌های علمیه. اگر ویدئوی شش فکر میکنم آخرین ویدئومون باشه نشون داده بشه، من این سری توضیحاتی راجع به یه سری مسئله دیگه میدم که این شواهد چجوری به دست میاد. اینکه دلیل تغییرات اقلیمی آب و هوایی چیه، رئیس مرکز دیدبان زمین در آژانس فضای اروپا در پاسخ به این سوال یک بار میگه گازهای موجود در اتمسفر مثل دیوکسید کربن و متان عامل تغییرات آب و هوایی هستن. اینا نقل میکنم، این گازها با انعکاس تشعشعات و نور خورشید باعث گرم شدن آب و هوا میشن، و این مسئله باعث، یعنی تغییرات اقلیمی، تاثیر زیادی داره روی سیاره زمین، از روی اقیانوس‌ها، روی سطح جو زمین داره. اما این داده ها دانشمندان اینا رو بر اساس اطلاعاتی که خب ماهواره ها هم به ما میفرستند بررسی میشه. یکی از این ماهواره ها ماهواره سنتینل هست، سنتینل و ارث اکسپلوررز که جستجوگر زمین هست، که اینا مال آژانس فضای اروپان، که اینا چیو نظارت میکنن؟ تغییراتی مثل ذوب شدن پوشش یخ زمین رو، جنگل زدایی رو، رطوبت خاک رو، کاربری زمین رو، روند افزایش سطح و حرارت آب دریا رو نظارت میکنن، ثبت میکنن. این دیتاها حدس و گمان نیست، اینطوری نیست که مثلا یه نفر بگه امسال پس تابستون گرمی داشتیم پس گرمایش زمینه، به این راحتی ها نیست. خب علیهش هم میشه گفت، یعنی یه دست هم میگن دیدی چه زمستون سردی داشتیم پس کجاست گرمایش زمین. من اینو بارها شنیدم که میگن زمستون سرد بود پس گرمایش زمین علکیه به همین راحتی. واقعا اینطوری نیست که ما با مثلا درک شخصیمون بخوام بگیم، مطالعاتی بر اساس داده‌هایی میشه. 4 ماهواره جستجوگر زمین و 7 ماهواره ای که گفتم سنتینل هست، اینها همزمان پرواز میکنن و دیتاها رو میدن به زمین، و خب این دیتا هم مدام در حال ارسال به زمینه، همطور گفتم دیدبان زمین در آژانس فضایی اروپا، و نمودارهایی رو بر اساس هم داده ها نشون میدن که دیوکسید کربن در اتمسفر رو توی 800 هزار سال گذشته اینو بررسی میکنن، که نشون میدن تو دوره های مختلف چگونه این دیوکسید کربن تو اتمسفر میزانش بالا پایین رفته. حتی جایی نشون میدن که مثلا میفهمن اینجا عصر یخبندان بوده، اینجا بین عصر یخبندان و زمانی که مثلا زمین گرمتر بوده. یا یعنی طی 800 هزار سال میشه نشون داد که مقدار دی اکسید کربن، این همون نکته‌ای که ذره‌بین یک کارآگاه روش قرار میگیره و نشون میده که یک کارآگاه، یک دانشمند در اینجا نظرش به کجا، به اون علامت سوال جلب میشه. یک بار صحبت کردیم در یک برنامه راجع به نظریه‌های علمی، فکر میکنم همون اوایل بود، اولین برنامه هامون بود که علم با مسئله آغاز میشه، با یک پی یک.
در مورد روش علمی داشتیم صحبت میکردیم، بله
دقیقاً در مورد روش علمی بود که با مسئله آغاز میشه. اینجا یک مسئله وجود داره، دانشمند نگاه میکنه که یک مسئله مثل پی یک وجود داره و این پی یک وقتی که میخواد یک توضیح برای نظریهش، یعنی یک نظریه علمی که اون مسئله رو توضیح میده پیدا کنه. اینجا بود که یک نظریه موقتی میده، بعد نظریه موقتیش رو به محک آزمون میزنه و ببینه که این نظریه واقعا تایید میشه یا نه، میتونه سربلند بیرون بیاد، میتونه شکست بخوره. این بحث خیلی جالبه تو توسعه. اینجا مسئله اینه که دانشمند میاد داده ها رو جمع آوری میکنه، به یک مسئله میخوره، میبینه که مقدار دی اکسید کربن از 800 هزار سال گذشته تا امروز همیشه کمتر از 300 واحد در میلیون بوده، یعنی پی پی ام پارت پر میلیون همیشه کمتر از 300 تا بوده، تا اینکه از قرن گذشته یهو شیب تند پیدا میکنه میشه 400 تا و بیشتر از اون. یعنی سطح غلظت دی اکسید کربن یهوی شما وقتی که 800 هزار سال بررسی میکنی یهو میبینید که تغییر میکنه. خب هر دانشمندی کارش اینه دیگه، با یک نگاه میفهمی اینجا یه چیز اتفاق افتاده، اینجا یه مسئله من دارم. حالا شروع میکنه برای مسئلهش جواب پیدا کردن. بنابراین کاری که یک دانشمند میکنه، ذره بین گذاشتن روی جایی که یک نقطه خاصیه، یعنی یک اتفاقی افتاده، اینجا نمیتونه طبیعی باشه. چرا 300 یا 800 هزار سال یه جور بوده، یهو از 100 سال 200 سال گذشته شروع کرده تغییر؟ خب این نشون دهنده یک تغییر، یک اتفاقی که باید توضیح داده بشه. پارانورمال که نیست، ولی خب یه دلیل طبیعی داره. بنابراین اون دلیل طبیعیش رو دانشمندان به دنبالش هستن. خب اینکه کوههای یخ در حال آب شدن هستند در نیمکره شمالی، در قطب شمال یخهای شناوری هستند که در مسیر عبور کشتیها در اروپا و آسیا هستند، که رئیس مرکز دیدبان زمین در همین آژانس فضایی اروپا توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود که در چند قرن آینده ما قطبهای خالی از یخ خواهیم داشت، و تا حتی تا پایان قرن حاضر گفته بود که پوشش یخ قطب شمال بسیار نازک خواهد شد. این دقیقاً این کلماتشه و اتفاقا خیلی ترسناکه. من در انانس همین برنامه یک تصویر، یکی دوتا تصویر خیلی جالب بود، یکی از نوازندگی پیانو بود روی یخهای قطب، در یخهای قطبی که آب شده بودند و خب
صدای مهیبیه افتادن، آب شدن یخ ها. بله
دقیقاً. و یکی این بود و نشون دهنده اینه که واقعا خطر جدی داره زمین رو تهدید میکنه و این خطر هم زندگی همه ما رو تحت تاثیر خودش قرار خواهد داد. اینطور نیست که فقط بخشی از زمین زیر خطر باشه و بقیه زمین نجات پیدا کنن، اینطوری نیست. یک اتفاقیه که در واقع موجیه که تمام حیات روی زمین رو، شاید واقعا مثل فیلم های آخر زمانی که خیلی وقتا به نظر میرسه که خب اینا خیلی اغراق‌آمیزه و آینده نشون میده که حیات روی زمین به خطر افتاده، ولی واقعیت اینه که اون چیزی که در اینترستلار نشون داده شد یا فیلم هایی که جهان رو آب فرا گرفته به خاطر آب شدن یخ های قطبی، خیلی دور از ذهن نیست. یعنی اینطور نیست که اینا خواب و خیال باشه و تصور باشه، واقعا حیات روی زمین و طبیعت با همچین خطری مواجه هست. دیر یا زود اگر راهکاری اندیشیده نشه برای مقابله با نابودی محیط زیست، کاملا ممکنه که تبدیل بشه به همون سناریوهای زیست محیطی که سناریوهای آخر زمانی که توی فیلمای آخر زمانی میبینیم. حتی بخشی از مطالعات هستن که چیزهای عجیب غریب‌تر نشون میدن. مثلا مطالعاتی هست نشون میده که ذوب شدن، آب شدن یخهای قطبی چرخش زمین رو هم میتونه کنتر کنه. یه سری مطالعات اینطوری هم انجام شده که چند نمونه از اینها رو که نشون میده. حتی یه سری مطالعاتی راجع به آینده پژوهیه که نشون میده تا 2100 حدود 80 سال دیگه. بالا رفتن سطح آب دریاها 1800 شهر دنیا، 1800 شهر بزرگ دنیا مثل لندن و سیدنی و نیویورک صدمه خواهد زد بهشون. واقعا خیلی وحشتناک خواهد شد زندگی در چنین دنیایی. من یاد فیلم واتر ورلد میافتم. یک دنیایی بود که توش خاک ارزش داشت، دنیایی بود که آدم‌ها خاک رو به عنوان طلای ارزشمند به همدیگه معامله می‌کردن، می‌فروختن و روی آب زندگی می‌کردن، روی قایق‌هایی که حالا با بطری و زباله‌ها ساخته بودن و چوب، و روی آب داشتن زندگی می‌کردن و خب هیچ تکنولوژی هم وجود نداشت در اون آینده. و اگر کسی خاک داشت، آدم ثروتمندی بود، مثلا یه قوطی خاک در همراهش بود، خیلی گرون بود، ارزش داشت در چنین دنیایی. به هر حال اینکه سطح آب در شهرهای مختلف بالا خواهد آمد و چه شهرهایی زیر خطر هستند اصلا مسئله نیست، و همونطور که گفتیم یه مسئله کاملا آشوبناکه که تأثیرات غیر قابل پیش بینی داره. یعنی مثلا همین نمونه، این مطالعه که صحبتش رو کردیم، که تغییر کوچکی که در حرکت وضعی زمین اتفاق میفته طبق اون چه که یک متخصص ژئوفیزیک در دانشگاه هاروارد در مقاله‌ای نوشته بود، که یخ‌های قطبی زمانی که در مناطقی با عرض جغرافیایی بالا قرار دارن، اینها که آب میشن حرکت میکنن به مناطق با عرض جغرافیایی کم، و این طبق اون دیدگاه این دانشمند سرعت چرخش زمین رو کند میکنه و انحراف قطبی ایجاد میکنه. این چیزیه که اگرچه که محدود، اگرچه که کم، اما اینجا جا داره که باز هم تکرار کنیم، کم و محدود در چنین پدیده های اصلا ساده نیست. یعنی اگر بگیم که مثلا به این میزان 1000 ثانیه مثلا سرعت چرخش زمین کاهش پیدا میکنه، طول مدت روز مثلا 1000 ثانیه توی قرن 20 مثلا افزایش پیدا میشه، افزایش پیدا میکنه طول مدت روز، ظاهرش اینه که خب 1000 ثانیه است. 1000 ثانیه با درگ روزمره ما خیلی کمه، ولی طبیعت خیلی حساس نسبت، گاهی نسبت به همین تغییرات کم، و همین تغییرات کم نتیجه و خروجی به بار میاره که قابل پیش بینی نیست. اینم همون ماهیت کامپلکس و پیچیده‌ای داره که این سیستم ها دارن، در و حتی بهترین ابر کامپیوترها هم شاید نتونن دقیق به ما بگن چه اتفاقی میفته. برای همین دانشمندان رو مسئله عصر یخبندان هم حتی مسئله دارن. یعنی دو تا سناریویی که برای آینده زمین داره تعریف میشه، این دو تا سناریو رقیبن. و اینکه واقعا آیا عصر یخبندانی در پیشه، ممکنه باشه، ممکنه عصر یخبندان در پیش باشه، این هم یه مسئله است. و شواهدی هست که نشون میده میتونه سیستم آشوبناک یک عصر یخبندان جدید به وجود بیاره تو زمین. یا بحث دیگه ای که از گرمایش زمین صحبت میکنه، به قدری این مسئله آشوبیه که واقعا نمیشه راجع به مثلا هزاره های آینده صحبت کرد و نظر دقیق تا بگیم این سناریو قطعیه و تمام. این مسئله بسیار پیچیده است، و همونطور که گفتم اگر انسان راجع به جزئیاتش میخواد صحبت کنه، خیلی حواسش باید باشه که از این کلمات دقیق استفاده کنه. بله، این از کلیاتی بود که راجع به این مسئله گرمایش زمین، تغییرات آب و هوایی صحبت شو کردیم. یک مسئله دیگه هم به عنوان بخش پایانی بگم، که در کشورهای مختلفی هستند که عموم مردم دیدگاه خیلی مثبتی به علم و این داده هایی که دانشمندان منتشر میکنن ندارن. بسیاری از دولت مردان امریکا هستن، مشاورین ارشدشون که مثلا در امور انرژی اوایل معرفی شده بودن، اینها با سوختهای موافق سوختهای فسیلی هستن، از اونها حمایت میکنن و معتقدن که اصلا گرمایش زمین وجود نداره و از اینها زیادن. مردم عادی هم در کشورهای مختلف به خصوص در امریکا که یک بار صحبت شو کردیم سر مسئله فهم عمومی از علم، گزارش بنیان ملی علوم امریکا بود که بسیاری از مردم هستن که دیدگاه های غلطی دارن. مثلا یه نمونهش بود 52% از مردم امریکا نمیدونن که انسان امروزی تکامل پیدا کرده از گونه های ابتدایی تر از انسان، یا یعنی که اصلا 26% بهم گزارش نمیدونن که این زمینه که به دور خورشید میچرخه. و این اتفاق درباره مسئله گرمایش زمین هم هست. بسیار از مردم درک درستی ندارن. میخوام بگم صرفا مختص یا محدود به ایران نیست، در سراسر دنیا این بی اطلاعی از مسائل علمی به خصوص مسئله بسیار مهمی مثل مسئله تغییرات آب و هوایی بسیار زیاده. بسیار از مردم واقعا نمیدونن چه باید بکنن و این یک مسئولیت مشترک دیگه که افراد اجتماع بتونن افراد شهروندان مسئولی باشن. کلمه که شما در ابتدای برنامه به کار بردید آقای دکتر، شهروند مسئول نمیگه که به من ربطی نداره، شهروند مسئول یه خورده وقت میذاره مطالعه میکنه ببینه واقعا چطور میتونه زمین رو برای آیندگان، زمینی که به جا میذاره، زمینی باشه که بعدها افرادی که میان تو این زمین زندگی میکنن نفس داشته باشن، اکسیژنی برای تنفس داشته باشن، آبی برای نوشیدن داشته باشن و طبیعتی داشته باشن برای زندگی. این خلاصه‌ای بود از مسئله تغییرات آبایی و امیدوارم که تا جایی که امکانشو داشتم بتونم در این باره دیدگاه‌های تاریخ علمی و هر آنچه که امکانش بود توضیح بدم.
خیلی عالی بود افان جان، من که بسیار لذت بردم و خیلی خوشحالم از انتخاب این موضوع برای اینکه هر چقدر راجع به این موضوع صحبت بشه کم شده و همونطور که به درستی هم اشاره کردی مسئله اینکه مردم میتونن با فشار روی سیاستگزارانشون تغییر سیاست‌های کلی بشن بسیار اهمیت داره. متاسفانه حداقل من در مورد آمریکا اینو میتونم بگم، نمیدونم در اروپا چطوره، ما شاهد رفتارهای غیر علمی، شبه علمی و گاهی ضد علمی از طرف مردم و دو کمپ سیاسی مشخص در آمریکا هستیم. در مورد فرض کنید مسائل زیست محیطی و تغییرات اقلیمی، ما به ویژه این رو در کمپ محافظه‌کاران می‌بینیم که یک ناباوری عجیبی نسبت به این مسئله وجود داره. رئیس جمهور کنونی آمریکا باور دارن که اصلا این ساخت و پرداخته ذهن دانشمندانه و بسیاری هم پیرو این نظر هستن متاسفانه. در اون طرف هم که حالا شاید یک زمانی هم راجع به این قضیه باید صحبت کرد، حتما این خبر رو شما هم شنیدید که هفته گذشته در ایالت واشنگتن در شهر کوچکی یک عده از باورمندان که خودشونو می گروه پیشرو و لیبرال میدونن به علت باور غلطی که در مورد واکسیناسیون داشتن بچه‌ها رو خودداری کردن از اینکه واکسن بهشون بزنن و متاسفانه این بچه‌ها الان دچار بیماری سرخک شدن. بنابراین دوستان، شنوندگان، بینندگان گرامی، همونطور که میبینین علم فرای جناح‌بندی‌های سیاسیه. وای به روزی که بخوایم علم رو در جناح‌بندی‌های سیاسی بیاریم و ضرر و خسران اولیش به خود ما انسان‌ها خواهد رسید. بنابراین من عمدن این موضوع رو هم گفتم که ببینید فکر نکنید حالا ما چون داریم مسئله تغییرات اقلیمی رو میگیریم و رفتارهای غیرعادی سیاستمداران، فقط مختص فرض کنید یک کمپ یا جناح خاص سیاسی است، متاسفانه اون جناح دیگر حداقل در آمریکا و مردمانی که خودشون رو وابسته به اون جناح هم میدونن در مورد واکسیناسیون کاملا دارن غیر علمی و ضد علمی عمل میکنن. بنابراین ما وظیفمون هست به شما این آگاهی رو برسونیم و شما همین وظیفه رو دارید به عنوان شهروند مسئول که در وهله اول خودتون رو آگاه کنید. عرفان جان، یا مطلب دیگه باقی مونده که بخوایم با دوستان در میون بگذاریم؟
بله، این مسئله واکسیناسیون که مطرح فرمودید شما درباره باورهای غلطی که حتی یک روزنامه نگار علم یا یک دانشمند میتونه به بیان غلط توضیح بده به مردم، یک باور غلط رو جا بندازه یا یک امید واهی بده، که مثالهایی که زدیم مثلا همین چند روز پیش که وزیر بهداشت آلمان یک باور یعنی یک امید واهی داد و کسانی بودن که یا دانشمند بودن به بیان غلط توضیح دادن یه چیزی رو، مردم جور غلطی برداشت کردن. مثلا درباره نسبیت هم همینه دیگه. خب خیلی از مردم فکر میکنن که نسبیت رو میفهمن، ولی خب تقریبا از خیلیشون بپرسید میبینید که کاملا جابجا و اشتباه فهمیدن. یا سر مسئله واکسیناسیون که گفتید، بله، یک پژوهش علمی بود که دستکاری شده و غلط بود که سالها پیش نشون میداد که واکسن‌های سگانه با بروز اوتیسم در کودکان مرتبطه.
بله این همین این باعث شر شده دقیقاً عرفان جان، متاسفانه.
در حالی که نویسنده اینو پس گرفت ولی خب این دیدگاه غلط موند و اینکه این توسل به تجربه شخصی هم است اتفاقاً. بله. که در واقع سیاستمداران که ترویج میکنن این باورهای غلط خودشون رو، حتی بسیار از سلبریتی ها چیزهایی که اشتباه فهمیدن درک غلط خودشون رو، مثلا میگن که من کودکی رو دیدم که تو 2 سالگی واکسیناسیون مثلا نمیدونم سگانه انجام داد
و بعد از اون این اتفاق افتاد. مثلا
اون یک موردی که اصلا میتونه در کاملا دلیل دیگه داشته باشه به عنوان یه فکت میگن، در حالی که در علم چنین چیزی نیست. و همونطور که مثال زدیم در همین مسئله گرمایش زمین، اگر که یک جا یک دانشمند یک مقاله جایی نوشته نظرات مختلف نظریه‌های علمی رقیب مطرح میشه، این بخشی از توسعه علم. بنابراین اگر کسی درک درستی نداشته باشه از نحوه توسعه علم و اینکه دانشمندان این کلمات رو چجوری به کار میبرن، ممکنه دچار اشتباه بشه. و مثال‌های زیادی هست، چه در گرمایش زمین، چه در مسئله واکسیناسیون، درک شبه علمی، درک تئوری توطئه‌ای و خرافات. اینا 3 تا ضلع یک پدیده واحد هستن و اون هم اینه که فرد تفکر نقادانه نداشته باشه. یا در خرافات میزنه بالا، یا در شبه علم میزنه بالا، یا در تئوری توطئه. این 3 تا ضلع رو یک بار راجبش صحبت کردیم. این 3 تا دقیقاً اگرچه که 3 تا شاخه مختلفن ولی همشون رو یک پایه ایستادن و اون هم درک ناصحیح و اشتباه از علمه، که حتی کسانی که فکر میکنن دارن روزنامه و مجله علمی میخونن ولی اخبار زرد میخونن. من دیدم پدر مادرهایی که برای بچه هاشون راجب UFO ها و اینجور چیزها میخونن و فکر میکنن به بچه هاشون دارن کتاب علمی میدن. و حتی من خودم دیدم، در اینو فقط به بخش پایانی برنامه بگم که من زمانی که ایران بودم یک بار عکس هم گرفتم، اتفاقا در یک کتاب فروشی شهر کتاب در نزدیکای میدان ونک بود، که در قفسه کتاب‌های علمی، کتاب‌های در واقع این دست وسایل فال تاروت و فالگیری و اینا بود، یعنی دقیقاً توی قسمت کتاب‌های علمی بود و این خیلی برای من جالب بود که ازش عکس گرفتم. شاید یه زمانی عکس‌ها رو پیدا کنم و منتشرش کنم. به هر حال امیدوارم که بحث سازنده‌ای بوده باشه و امیدوارم که مخاطبان این برنامه نظرات و دیدگاه‌هاشون رو منتقل کنن، بنویسن، راجبش بحث کنن. ما خیلی استقبال می‌کنیم که راجب این بحث‌ها فقط مونولوگ و یک طرفه نباشه. بینندگان این برنامه هم مدام راجبش بحث کنن و ما این بحث‌ها رو می‌خونیم و خیلی جذاب اتفاقا و کمک می‌کنه به بهتر شدن برنامه.
من فکر می‌کنم پیش از اینکه این جلسه رو تمومش کنیم یک مسئله دیگه هم از شما بخوام، که شاید ما تصمیم بگیریم که یک جلسه ای رو هم فقط به پرسش و پاسخ اختصاص بدیم، که اون چیزی هم که مد نظر شماست که ما یک رابطه دو طرفه داشته باشیم رو توانسته باشیم انجامش بدیم. از حضور که لطف میکنی و این لطف همیشگی شما هست بسیار بسیار ممنونم عرفان جان. من که بسیار استفاده ببردم، مطمئنم در مورد اکثر کسانی که این برنامه رو مشاهده کردن یا شنیدنم همین نظر رو دارن. امیدوار هستم که در هفته های آیندن بتونیم با برنامه های پربارتری در کنار شما باشیم. من شما بدرود میگم و آرزوی بهترین ها رو دارم تا هفته آینده. سپاسگزارم از عرفان عزیز در آلمان. شنوندگان و بینندگان گرامی، به این ترتیب برنامه ما به پایان میرسه و برای شما تا دوشنبه دیگر بهترین ها رو آرزو میکنم. خوب و خوش و سرفراز باشید.